دوستان سلام، خوش آمدید به 57 برنامه آخر هفته 30 آذر 97 با بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و سالم و سرحال باشید. برنامه آخر هفته نگاهی دقیق و موشکافانه داره به برخی تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل، و در اون از هیچ جناح و گروه و حزبی جانبداری نمی کنیم و تنها تأکیدمون بر منافع ملی ایران است. آخر هفته هر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. روح الله زم در پاریس، درود بر تو.
سلام، خسته نباشید. به مخاطبین عزیزمون هم سلام عرض میکنم.
در آغاز نگاهی داریم به گزیده‌ای از کامنت‌های شما مخاطبان گرامی که بعد از پخش برنامه هفته گذشته دریافت کردیم. امیر امیری نوشته متاسفانه سرعت اینترنت بسیار کم شده و تقریبا فیلتر شکن‌ها از کار افتادن و به راحتی نمیشه به اخبار دسترسی داشت. ماهواره‌ها هم که خیلی وقت با پارازیت از کار افتادن. رولا، راهکاری هست برای کمک به کاربران؟
راهکار که همون لایو اینستاگرام ابتدا که رأس ساعت 2 روز جمعه برنامه پخش میشه. از توییتر هم فکر میکنم، البته توییتر هم فیلتره توی ایران. فعلا تنها راهکاری که وجود داره همین اینستاگرامه. بعد دیگه حالا مگر اینکه برنامه ها رو مثلا یا شما یا ما تیکه تیکه ببریم بذاریم که مردم تو حجم کم تماشا کنن.
بله، برنامه ما البته برای پخش ماهواره برنامه آخر هفته به قوت خودش باقی مقداری مشکلات فنی بوده که تقریبا حل شده و در دیرترین حالت تا 15 ژانویه دوستان روی ماهواره خواهیم بود. گوزل آزاد نوشته چرا میگین شاهزاده پهلوی؟ آقا گذشت اون دوران، آقای پهلوی باید بگین. به زور تو مخ مردم نکنیم. دنیا عوض شده، یه جای دیگه است. با 40 سال قبل، با 70 سال قبل و با 100 سال قبل متفاوته. هر کس هر جور دوست داره از ایشون استفاده میکنه. به نظرم ایشون هم نمیخوان ازشون استفاده بشه. داره زندگیشو میکنه. بعدش 40 سال از اون دوران گذشته. به نظر مردم باید احترام گذاشته بشه. 40 سال قبل نخواستن، دیگه همین. دوستان، همونطور که در مصاحبه چند ماه پیش با رضا پهلوی هم گفتم، از اونجا که ایشون فرزند شاه هستند، تا زنده هستند شاهزاده لقب معتبری براشون خواهد بود. یادم در ایران قبل از انقلاب در رسانه ها از رضا پهلوی با عنوان والا حضرت ولایت عهد یاد می شد. البته خود ایشون از ابتدا گوشزد کرده که براش مهم نیست که چگونه مورد خطاب قرار بگیره. بنابراین فکر میکنم در این مورد دیگه نباید بحث و جدل بکنیم. هر کس هر طور مایله میتونه فرزند ارشد شاه فقید رو مورد خطاب قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یا آقای پهلوی. رولا نظر تو چیه؟
منم همین دیگه، از دید دو نسل همینه دیگه، دو نسل اینجا با هم نزدیکن. منم اعتقاد دارم که حالا زیاد به القاب و اینا میشه توجه نکرد. اگه بخوام توجه کنیم، خب فردا با آقای خامنه ای هم باید بگیم آیت الله خامنه ای، با آقای خمینی هم باید بگیم امام خمینی. خب بالاخره یه عده‌ای قبول دارن دیگه اینو. به نظرم از این القاب و اینا باید عبور بکنیم تا بتونیم که حالا به یه وحدت نظری برسیم. ولی خب بازم یه چیز نیستش، یعنی بازم این نافیه این مسئله نیستش که هر کسی دوست داشته باشه میتونه ایشون شاهزاده صدا بکنه. من خودم خیلی موقع شاهزاده صدا میکنم، خیلی موقع میگم آقای پهلوی. به نظرم واگذار کنیم به خود مردم بهتر.
دقیقا. بابک چالوسی که خودش رو پزشک از اسکاندیناوی معرفی کرده نوشته عقل و منطق و اوضاع سیاسی به ما حکم میکند که شاهزاده یکی از بهترین هاست که میتوان به او اعتماد کرد. ثبات شخصیتی، تجربه، خالی از عقده، عشق به ایران، مسئولیت، صداقت و دیسیپلین خصوصیات شخصیتی که او را برای رهبر شدن آماده کرده. هرچه زمان میگذرد نقش ایشان برجسته تر میشه. مرتضی نوشته آقای زم در جایی میگن رفسنجانی توسط حلقه نارمک و با برنامه ریزی قالیباف و افراد تحت فرمانش کشته شد و در جایی از همان برنامه آخر هفته میگن توسط خامنه ای. حالا کدومش درسته؟ با توجه به اینکه در صحبتاشون میگن که من و شما از این حلقه بیخبر بودیم، این بدبخت ها یعنی خامنه ای و خاندانش هم که خبر نداشتن. میشه این موضوع رو روشن کنن و همچنین شایبه هست که چطور و چگونه دفترچه خاطرات، آن هم دفتری که در مورد مسائل خیلی محرمانه کشوری در اون صحبت شده که متعلق به یکی از اعضای حلقه نارمک بوده، چطور به دست ایشان رسیده؟
درباره چطور رسیده به دستم رو که نمیتونم بگم. تقریبا هفته پیش اینا یه جلسه ای هم داشتن که دنبال همین چطور بودن که به دست من رسیده، توضیحی نمیتونم بدم. درباره این که توی بحث هاشمی بارها تو برنامه های حلقه نارمک فکر میکنم مدرسه 4 تا برنامه بود، بقیهش هم هست، هنوز رسانه‌ای نشده، اما گفته بودم که یه سری جاها حلقه نارمک اینقدر قشنگ عمل کرده بود که برای خود خامنه‌ای و بچه هاش اونا هم تور په کرده بودن و اونا هم نادانسته می افتادن توی همین مسئله، می افتادن توی توری که حلقه نارمک براشون په کرده بود. و کاملا این قضیه قتل هاشمی یک اشتراک منافعی بوده بین این دوتا که آقای قالیباف با همکاری سردار نجات این کار کرده، چون سردار نجات قبل از اینکه بیاد به عنوان جانشین طائب در سازمان اطلاعات سپاه به عنوان فرمانده سپاه حفاظت ولیعهد بوده و موقعی که میاد اونجا من فکر میکنم الان چیزی که خاطرمه 2 ماه بعدش هستش که هاشمی به قتل میرسه و این کار رو عوامل نجات و عوامل قالیباف با هم انجام میدن. اما اصل برنامه ریزی برای حلقه نارمک بوده و متقاعد کرده بودن دفتر رهبری رو که هاشمی باید بمیره. خب هاشمی توی یک هفته دیگه، از یک هفته تقریبا، یعنی تا یک هفته قبل از قتلش هم حتی جواب تلفن‌های خامنه‌ای رو نمیداده. ابتدای ریاست جمهوریش خب برعکس بود، یعنی مثلا موقعی که خامنه‌ای رسیده بود به رهبری و اینها کشور دست هاشمی بود، حتی تا زمان خاتمی هم هاشمی با بیت درگیری پیدا نکرده بود. درگیری ها از زمان احمدی نژاد شروع شد که اونجا بود که دیگه مثلا توی یه سری جاها حتی خامنه‌ای جواب تلفن هاشمی رو هم نمیداد. اما این اواخر حالا به جهت تغییر تحولات سیاسی که تو ایران اتفاق افتاده بود، هاشمی محبوب تر از خامنه‌ای شده بود و تو یه جایی هستش که تا یک هفته قبل از مرگش هم هاشمی حتی جواب تلفن خامنه‌ای رو هم نمیداده و پاسخش رو نمیداده. اینجا اون بحث اشتراک منافع هست. این اشتراک منافع تو خیلی جاها پیش میاد، یعنی تو گروه‌های مختلف یه دفعه الان شما ببینید مثلا اصلاح طلبان و اصولگرایان با هم اشتراک منافع پیدا کردن توی حفظ نظام، در صورتی که تا قبلش اینطوری نبود. یا اشتراک منافع پیدا کردن به اینکه آقای علی لاریجانی سال 1400 کاندید ریاست جمهوری باشه از سوی اصلاح طلبان. خب علی لاریجانی اصولگراست. ببین اینجاها اشتراک منافع گروه‌ها و باندهای سیاسیه که تو قتل هاشمی هم این اشتراک منافع با بیت رهبری پیدا شد. اما حلقه نارمک خامنه‌ای رو متقاعد کرد به اینکه خامنه‌ای باید کشته بشه، به هاشمی باید کشته بشه. بعد و این فیلمش هم وجود داره، این فیلم هم وجود داره که انشالله اگر برسه دست ما که اصلا خب فیلمش هم منتشر میکنیم دیگه. جالبه که خود بیت رهبری قضیه قتل هاشمی رو به صورت لایو داشته نگاه میکرده از سوی استخر. حالا این اطلاعات خیلی بیشتر از اینه، من نمیتونم مثل چیزا رو بگم متاسفانه به خاطر اینکه حالا شرایط زمانی و مکانی اقتضا نمیکنه، اما در تلاش هستم برای به دست آوردن اون فیلم که اگه اون فیلم به دست بیاد خب خیلی هست.
یاد فیلم کشته شدن حسام بن لادن افتادم که اوباما و بقیه سران ایالات متحده نشسته بودن اتاق رئیس جمهور و مشغول تماشای اون عملیات تیم کماندویی آمریکا بودن، نیرو دریایی آمریکا، که اسامه بن لادن رو به قتل رسوند. یادم اون صحنه بود که خانم کلینتون دستش رو آورده بود جلوی دهانشون رو، از حالت از شدت وحشت و اینا خیلی حالت تعجب آمیزی داشتن.
حتی آقای خامنه ای نمیخواسته بیاد توی نماز میت هاشمی، یعنی متقاعد، یعنی خیلی اصرار میکنن و اینا که شما حتما باید بیای و نمیشه نیای و اینا، که با اکراه میارنش توی نماز، که اونجا هم که اون قضیه یا اون آیهی که نباید مثلا باید میخوند و نخوند و اینها، که شهادت داده این که این برادر مؤمن ما مثلا ما را اذیت نکرده و اینا، که این رو تکرار نکرد.
خب آیا فکر میکنی خاندان هاشمی انتقام قتل پدرشون رو از قالیباف و سردار نجات و خامنه‌ای بگیرن مثلا؟
من تصورم اینه که اصلا این خاندان دیگه اصلا قدرتی نداره که بخواد این کارو بکنه. یعنی محسن هاشمی که خب شده پاچه‌خوار آقای خامنه‌ای، اون اصلا تکلیفش جدا. این موقعی که بعد از 40مین روز قتل هاشمی بوده، اینا میرن تو بیت رهبری و اونجا مثلا صحبت میکنن و اینا، من میگه شما جای بابای ما مثلا بیا پدری کن در حق ما و اینا، که آقای خامنه‌ای اونجا بهشون میگه که حالا خیلی شما اون موقعی که باباتون بود حرف باباتون رو گوش میکردین، که حالا مثلا من حالا بیام براتون پدری بکنم. نه، محسن که کاملا خطش رو جدا کرده و رفته سمت رهبر و اینا، سمت بانتای قدرت. مهدیش هم که تو زندانه، یه دونه یاسرشه که اونم از دانشگاه آزاد انداختن بیرون، فائزر هم که از دانشگاه آزاد اخراجش کردن. به نظرم این خاندان دیگه اینقدر قدرتی نداره که اصلا بخواد تو معادلات سیاسی بخواد تاثیرگذار باشه. و من بعید میدونم، یعنی زورشون نمیرسه. یک زمانی بود مثلا اینا بعد از اینکه هاشمی مرد، اینها وصیت کرده بود هاشمی که محسن بعد از من همه کاره خانواده است، همه خانواده باید به حرفش گوش کنن. اون موقع مثلا بعد از قتل هاشمی خیلی انگیزه وجود داشت که منتظر بودن اینا سریع اظهار نظر چیزی بکنن که بریزن مثلا پاره پاره شون بکنن و اینا، که مثلا من به یه روایتی شنیدم که یادم حتی فیلم های اینستاگرامشون رو مثلا نوه ها و نتیجه ها و نمیدونم اینا که نسبتی داشتن باشون، فیلم هاشون هم حتی با اجازه محسن روی اینستاگرامشون آپلود میکردن. یعنی البته دیگه اون زمان گذشته و یه ذره مثلا محسن اومد توی شورای شهر رئیس شد و اینا، که قضیهش چیزه. حالا اینجا یک نکته وجود داره توی قتل هاشمی، نمیدونم شاید برای جامعه مفید باشه من بگم، تا الانم جایی گفته نشده. این بوده که همون جوری که پیکر رضا شاه فقید رو در مزار اصلیش زمان انقلاب که خلخالی ریخت اونجا، اون بارگاه رو میخواست خراب بکنه و آرامگاه و اینا، نتونستن پیدا بکنن و سال گذشته به فاصله چند صد متر از آرامگاه پیدا شد، همین پروتکل امنیتی داره برای جنازه مقامات جمهوری اسلامی استفاده میشه. دیگه من بقیهش رو باز نکنم.
این ماجرای قتل رفسنجانی، یادمون شعر ناصر خسرو میفتیم که ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار. به هر صورت مرسی از این توضیحاتی که دادی. رضا 1349 نوشته: سلام، ما به هیچ عنوان اصلاحات نمیخواهیم، باید برن. دوست دیگری به نام RGH نوشته: درود بر شما جناب فرهودی گرامی، چرا از صحبت‌های امثال تاجزاده باید سورپرایز شد؟ اینها همه سر و ته یک کرباس هستند. اگر چنین نبود و به اصطلاح کشمکش اصلاح طلبان و اصولگرایان یک برنامه هماهنگ درونی با زد و خوردها و جنگ‌های زرگری ساختگی برای خام کردن و فریب دادن مردم نبود، الان حال و روز کشور این نبود که مردم هر روز فریاد بزنن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. مسعود علیاری نوشته: با سلام خدمت آقا بیژن و آقا روح الله، لطف کنید از ریستارت و سید محمد حسینی و فعالیت‌های هواداران ایشان نیز سخن بگویید، چرا که در غیر این صورت شک برانگیز شده و شما با برنامه‌هایتان احتمالاً از جیره‌خواران نظام محسوب می‌شوید. برای رفع این سوء تفاهمات لطف فرموده و شبکه ریستارت را مطرح کنید. دوستان اگر ریستارت کار خبرساز مهم و قابل تأییدی انجام بده و در مورد اون خبررسانی درست بکنه، حتما ما هم منعکسش خواهیم کرد. ولی مدت هاست که خبر قابل ملاحظه در مورد این جنبش اعتراضی نشنیدم. رولا، تو از سید محمد حسینی خبری داری؟
من از آقای حسینی دیگه نظری استارت نه آقای حسینی دیگه هیچ خبری نمیزنیم، چون وقتی خبر میزنیم خب ایشون میاد میگه که رسانه ها خر ما هستن. وقتی خبر نمیزنیم بازم میگه خر ما بودن، ما از خر پیاده شد پیاده شون کرد، یعنی گفتیم که دیگه خر ما نباشن. خب این اصطلاحات و عبارات و این اصلا درست نیست. منم از شما میخوام تا موقعی که ایشون عذرخواهی نکرده بابت رفتارهای زشتی که داشته، تهمت همکاری با سازمان مجاهدین خلق رو به من زد بدون هیچ سندی، بدون هیچ مدرکی، این نشست. بالاخره هر آدمی میتونه بشینه هر حرفی بزنه و خودش هم غالبا میدونه که این حرفش درست نبوده، میدونه که دروغ گفته، عذرخواهی نکرد، تهمت بازداشت پدر من رو زد، عذرخواهی نکرد، تهمت اداره آمد نیوز به وسیله اطلاعات سپاه رو زد، عذرخواهی نکرد، تهمت زد که بالاخره ادعای دروغ کرد که قیام دیماه رو ریستارت را انداخت، در صورتی که من خودم به ایشون 7 روز 8 روز بعد از اینکه مردم توی دیماه بلند شده بودن و داشتن تظاهرات میکردن میگفتم پس کوشن، پس چرا نمیگی که ریستارتیا بیان تو خیابون؟ میگو نه نه صبر کنیم، الان صبر کنیم، حالا چند روز دیگه. که بعد 3 روز بعدش 4 روز بعد از صحبت من مثلا یه فایل تصویری گذاشت که آره ریستارتیا میتونن بیان تو خیابون، ولی الان میگن که قیام دیماه رو وای ما فلان کردیم، ما بیسار کردیم. دروغ‌های بزرگ خیلی تابلو که تا اینا نگن، من به نظرم ما هیچ رسانه‌ای دیگه، یعنی تنها رسانه‌ای که داشت میپرداخت ما بودیم و شما بودیم، که شما بودید که بالاخره گفتن که من و شما خر آقای حسینی هستیم. که خب حالا تا عذرخواهی نکنن هیچ رسانه‌ای خر هیچ کس دیگه نیست، هر کسی که داره صداشو میرسونه، هر رسانه‌ای که داره میکنه این کارو داره لطف میکنه نسبت به گروه‌ها و جناح‌ها، و بعد اینجوری راجبش قضاوت بشه قضاوت صحیحی نیستش.
من یادم آخرین باری که یک کلیپی از ایشون دیدم در یک شاپینگ سنتر در آمریکا بودن و داشتن مسخره میکردن گزارش هایی که به نقل از آقای منصور اوسانلو منتشر شده بود، حاکی از این که ایشون رو دستگیر کردن، FBI دستگیرشون کرده، و داشتن خلاصه مزاح میگفتن در رابطه با این گزارش ها. آیا هیچ خبری داری در اون مورد چی شد؟ آقای اوسانلو آمدن گفتن که یک کنفرانس مطبوعاتی میخوام تشکیل بدم، ولی دیگه اصلا خبری نشد. و
آره انگار آقای اوسانلو هم انگار من فکر میکنم که حالا یا دروغ گفتن یا اینکه یه دروغ خیلی زشتی گفتن که حالا در قالب یک توییت بود، در قالب دوتا توییت بود. مدارکش رو هم فرستاد برای من که من بعد از این مثلا پزشک گفته کنفرانس خبری ندارم، عصبی میشم اینا، که من بهشون گفتم شما داری میری کامبرا استرالیا، اونجا رفتی سخنرانی کردی تو جمع معترضین در برابر سفارت، چطور اونجا چش شما چیزی نمیشه، عصبی نمیشه، ولی اینجا میخوای یه کنفرانس بذاری توضیح بدی درباره این مسائلی که برای 2 نفر تکرار کردین که حالا خلاف هم بوده به نظر میرسه، و بعد شما این توضیحو نمیدین و اینا، که من به نظرم ایشونم بی اخلاقی کردن و بعد عذرخواهی بکنن از این 2 نفر و از جامعه. خب متاسفانه فضای سیاسی به شکلی هستش که حالا آقایون احساس نمی‌کنن که بعد عذرخواهی بکنن.
اون نفر دومش هم فکر می‌کنم امیرعباس فخرآور.
آقای فخرآور بود. بله.
بله. ایران قوی نوشته امیدوارم که این بچه‌های خارج نشین همگی مجبور به برگشتن به ایران بشن. اتفاقا در اینستاگرام چند روز پیش دوستان عکس جالبی دیدم از چند کارگر اعتصابی گروه ملی که با این سوژه ارتباط داشته. عکس رو با هم میبینیم. واقعا مردممون خوب میدونن چطوری حرف دلشون رو در مورد دزدان حکومتی بیان بکنن. رولا، راستی دیدم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبر مربوط به بررسی موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا که توسط برایان هوک مسئول سیاست ایالات متحده در قبال ایران اعلام شده، واکنش نشون داده و گفته که ایشان حرفهای بی ربط میزنن و خیلی نباید جدی بگیریم، و اضافه کرده که شاید ماموریت هوک ایجاد یک جنگ روانی است. در این مورد دوستان نظر یک وکیل امور مهاجرت در آمریکا در ایالت تنسی رو جویا شدیم، آقای جمشید نائینی در شهر ممفیس.
در رابطه با این سخنان آقای برایان هوک در مورد اخراج کسانی که فرزندانشون یا فامیلاشون در آمریکا هستن و خودشون شعار ضد آمریکا میدن در ایران و اخراج یک چنین اشخاصی از آمریکا، یک همچین چیزی ممکن هستش، شدنی هستش و بارها و بارها شده. مسئله ای که هست اینه که برای اخراج این اشخاص آیین دادرسی یا به قول معروف همون دیو پروسس آمریکا باید اجرا بشه. اگر اینها اتباع آمریکا باشن، تابعیت آمریکا رو قبول کرده باشن، این تابعیت رو میتونن ازشون قانونن پس بگیرن. البته اگر 2 سال بیشتر گذشته باشه از این تابعیت آمریکا، به قول معروف این تابعیت نشسته خواهد بود، citizenship vests، قدری مشکل تره ولی به هیچ وجه غیر ممکن نیست. کسانی بودن که فقط به خاطر اشتباهاتی که در کار مثلا مالیات، تکس یا چیزای شبیه این اشکالاتی داشته کارشون، سیتیزنشیپشون ازشون پس گرفتن و اخراجشون کردن از آمریکا. ولی خب همونطور که گفتم از سال 1953 با شدت و حدت این برنامه آیین دادرسی انجام میشه. کسانی که تابعیت آمریکا رو ندارن و فقط مقیم دائم اقامت دائم آمریکا رو دارن، اخراج اونها از آمریکا ساده تر خواهد بود. ولی خب باز هم همون دیو پروسس، همین آیین دادرسی در موردشون اجرا خواهد شد. اینها رو به دادگاه میبرن و بعد میتونن اخراجشون بکنن از آمریکا. و اینجوری که گوش داره میاد، اینجوری که سر و صداش داره میاد، این کار رو دارن با شدت و حدت دنبال میکنن در آمریکا. دولت آمریکا میخواد این کار رو انجام بده.
و ما در برنامه جمعه 30 آذر 97 نگاهی خواهیم داشت به سخنان شاهزاده رضا پهلوی در انستیتوی واشنگتن. آیا حضور فرزند ارشد آخرین شاهنشاه ایران در این اندیشکده نزدیک به سیاست‌های دست راستی‌ها ممکن است به تغییر رویکرد آمریکا و اروپا به نفع ملت ایران بیانجامد؟ ماجرای کشته شدن سرتیپ پاسدار قدرت الله منصوری، فرمانده قرارگاه سامن الائمه نیروی زمینی سپاه رو که حین پاک کردن سلاح انفرادی خودش از ناحیه سر آسیب دید و درگذشت، زیر ذره‌بین می‌گذاریم. آیا حذف سرداران سپاه در تدارک کودتایی در شرف تکوین وارد مرحله تازه‌ای شده است؟ گزارشی تایید نشده در مورد انتقال پست ریاست قوه قضاییه از صادق آملی لاریجانی به رئیسی و ربط آن به تشکل زیرزمینی حلقه نارمک رو بررسی خواهیم کرد. آیا دستگاه قضا از صدر و ساقرقین به صدر و قاتلین خواهد رسید؟ و از واکنش‌ها به برخوردهای جداگانه و بدور از ادب و نزاکت نمایندگان سراوان و جلفا با یک کارمند گمرک مرکزی و یک شهروند آذربایجانی خواهیم گفت. براستی با این نمایندگان بی نزاکت مجلس که ارث پدرشان را از مردم می خواهند چه باید کرد؟ با ما باشید.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم
ایش اجازه هست که تو بگم الان
آره دستم رو در بکن
الان
دشمن تو کن به خیلا
ماشین اشتایی دلیم بوم که نیز در آقای حاجی خدا نگذاره چشم
گذشته انستیتوی واشنگتن که یکی از اندیشکده‌های معرف نظرات محافظه‌کاران در پایتخت آمریکا محسوب می‌شود و با اسرائیل نیز ارتباط نزدیکی دارد، میزبان شاهزاده رضا پهلوی بود تا از دیدگاه‌های فرزند ارشد شاه فقید در آستانه 40 سالگی حکومت جمهوری اسلامی و گام بعدی وی در مبارزه با این رژیم آگاه شود.
At no time in its almost 40-year history has the Islamic Republic been as unpopular and vulnerable as it is today. Foreign policy towards Iran should be mindful of the reality that my compatriots are presently in the throes of a national struggle to reclaim Iran from the Islamic Republic. My focus is on guiding this process of change so that its outcome is secular, democratic, and lasting.
به گفته آقای پهلوی باید بین تحریم‌ها برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی و تحریم برای تغییر رژیم تمایز قائل شد. وی افزود تا کنون هیچ یک از رهبران سیاسی آمریکایی و اروپایی و دیگر کشورها نگفتند بله ما خواستار تغییر رژیم هستیم. نکته که شاهزاده به درستی بر آن تاکید کرد این بود که شما نمیتوانید بیایید و بگویید می‌خواهیم به مردم ایران کمک کنیم ولی تغییر رژیم نمیخواهیم. چطور شما رهبران آمریکا و اروپا میخواهید ما به دموکراسی برسیم وقتی این رژیم بر سر کار است؟ این تناقض است. دوستان من شخصا بر این باورم که نه آمریکا و نه اروپا دلشون برای ملت ما نسوخته که بیایند و برای رسیدن مردم به آزادی و دموکراسی از خودشون مایه بذارن. این کار باید توسط خود مردم و از طریق یک قیام ملی با هدف سرنگونی کامل نظام جمهوری اسلامی انجام بشه. غربی ها هم وقتی ببینن حکومت جمهوری اسلامی قادر به کنترل وضعیت کشور نیست، دقیقاً همان کاری را که با رژیم شاه کردن میکنند، یعنی دست از تمام حمایتشون از نظام برمی‌دارن و با مخالفین وارد گفتگو میشن. رولا شاهزاده میگه که جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی در 40 سال اخیر حکومتی نامحبوب و آسیب پذیره. برداشت تو از وضعیت فعلی و نظرات رضا پهلوی در مورد اون چیه؟
شاهزاده درست میگه کاملا. و ببین این من اول بگم که این گفتگو توی یه تینک تنگ انجام شده، اون انستیتو واشنگتن یه تین تنگیه که حالا ارتباطی هم با دولت نداره، ولی خب میتونه توی زمینه سیاست هایی که برای دولت و سنا و مجلس و کنگره و این چیزا چیز میشه، یعنی تدوین میشه، میتونه که تأثیر گذار باشه. آقای خلجی میگن که خود شاهزاده تمایل داشتن که در این انستیتو صحبت کنن. اما مسئله مهمی که آقای پهلوی در این نشست اشاره میکنه اینه که میگه ما با مقامات اجرایی دولت آمریکا در دولت جدید تا الان ملاقاتی نداشتیم، اما با سنا و کنگره ملاقات داشتن. این نشون میده که آقای پهلوی با دولت آمریکا هنوز هیچ ارتباطی نتونسته برقرار بکنه. اما مسئله مهمی که بود در این گفتگو به عقیده من این بود که این گفتگو یکی از قوی ترین گفتگوهایی بود که آقای پهلوی انجام داده تا الان. خب تا الان بقیه یا برنامه هایشون رو نگاه میکنیم، صحبت ها، مصاحبه ها، یه چیزهای کلی و در زمینه حالا آزادی، دموکراسی، این چیزا که بالاخره، ولی اینجا وارد جزئیات شد و دقیقا مرزبندی ها رو کاملا نشون داد و دلیل حملات اخیری که شد بعد از این مصاحبه به ایشون هم همین قوی بودن این برنامه بود و این نشست بود. یه چند تا نکته رو من اشاره میکنم که ایشون قشنگ تونست تفکیک بکنه و تونست بهش اشاره بکنه. یکی نقش دین و ایدئولوژی در وضعیت امروز کشور. ایشون به درستی اشاره میکنه که اگر هر گونه پیشرفتی در ایران اتفاق افتاده و قبلا هم اتفاق افتاده بود، حالا چه در زمان پدر ایشون چه در زمان پدر بزرگ ایشون، به دلیل این بود که حکومت سکولار بود، به دلیل این بود که نقش دین در حکومت پررنگ نبود و حالا نهادهای دینی مثل روحانیت، مثل حالا مساجد، اینها جلوی حکومت‌های پدر و پدر بزرگ ایشون و اینا وای می‌ستادن و مخالفت می‌کردن، اما خب اونا این سیاست‌ها رو اجرا می‌کردن و ایشون میگن که دلیل عقب ماندگی جمهوری اسلامی و دلیل عقب رفتن کشور، دلیل این کارکرد جمهوری اسلامی به خاطر پررنگ بودن نقش دینه و دینی بودن این نظامه، که کاملا درسته. یعنی اینجا وقتی میگیم نظام سکولار باید باشه، نظام آینده ایران، سکولار با بیدینی فرق داره. سکولار میتونه که دین رو قبول داشته باشه اما در حکومت دین تعیین کننده نباشه و تاثیرگذار نباشه. دین هر کسی، هر دین شخصی داره، میتونه بره برای خودش تو خونش داشته باشه. دومین موردی که اشاره کردن نقش قانون اساسی بود و حاکمیت قانون در ایران آینده، که این هم مسئله بسیار مهمیه. باید در قانون اساسی آینده یک ماشه‌ای باید طراحی بشه که هر کسی که قانون اساسی را رعایت نکرد، اون ماشه اون فرد رو از حق و حقوق سیاسی که در جامعه داره محروم بکنه. یعنی بالاخره یه مکانیزمی باید باشه. این الان مثلا علی لاریجانی برمیداره مصوبه‌ای که مجلس به فرض طراحی کرده و تصویب کرده، میفرسته برای شورای نگهبان، شورای نگهبان اینو برمیگردونه به مجلس. خب مجلس باید این رو باز تصویب بکنه، باز اصلاحات شورای نگهبان رو اعمال بکنه، باز برگردونه به شورای نگهبان و در نهایت بعد از سه بار باید بره به مجمع. اما توی قضیه FATF و این لوایح چهارگانه مربوط به سیستم اقتصادی که باید طراحی بشه، خب اینو مستقیم بعد از یک بار اعمال نظر شورای نگهبان علی لاریجانی دیگه میفرسته واسه مجمع تشخیص مصلحت. خب اینجا کار خلاف قانون اساسی انجام داده. اما چه مکانیزم ماشه‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داره که بتونه جلوی این کار لاریجانی؟ هیچی وجود نداره. نه دادگاهی در قوه قضاییه باید بیاد بگردش که داداشش اونجاست. دادگاه ها همه غیر مستقل. دادگاه ها، یعنی هیچ مکانیزمی وجود نداره برای اینکه خلاف قانون اساسی اگر کسی انجام داد، به صورت مر قانون چه کسی باید رسیدگی بکنه، بدون، یعنی با عدالت و با انصاف. هیچ کجا وجود نداره. به خاطر همین قانون اساسی جمهوری اسلامی به بنبست خورد. خب آقای پهلوی دقیقا اشاره میکنه که قانون باید حاکم بر ما باشه و این هم درسته و مجلس مؤسسان بعد از استقلال نظام جدید، افراد خبره، افراد نخبه، افراد قانونشناس، حقوقدان باید بشینن قانون اساسی رو تدوین بکنن و این مکانیزم ماشه توش باید طراحی بشه. سومین قضیه که ایشون اشاره میکنه ترسیم آینده است، که کاملا درسته. ما باید یک آینده‌ای باید به مردم نشون بدیم. حالا جمهوری اسلامی نباشه، جایگزین جمهوری اسلامی چه آینده‌ای داره، چه ایماجی داره برای مردم که می‌خوایم نشون بدیم بگیم این نظام قراره چی باشه که الان نیست. خب ایشون ترسیم آینده رو به خوبی داره انجام میده در این گفتگو، چیزی که در قبل خیلی با ابهام بود، خیلی با بیان کلیات بود و اینا، خب ایشون توی این مصاحبهش انجام میگه چه می‌خوایم. راستم میگه آقای خمینی سال 57 میگفتش که خب الان همه متحد بشیم با هم دیگه. اتحادم از نظر آقای خمینی نبود که همه با هم، میگفت همه با من، همه با من بیاید متحد بشیم، جمهوری نظام پهلوی رو بندازیم بعد بیایم. خب بعدش هم دیدیم که چه کلاه گشادی سر مردم
بود. میگفت وحدت کلمه، تاکیدش بر این
بله.
عبارت وحدت کلمه بود.
بله.
نکته که اشاره کردی در مورد سکولار، حرفات یادت نره ادامه بدی. سکولار که شاهزاده اینو تاکید میکنه همیشه که میگوید باید نظام آینده این نظام سکولار باشه، آخوندها سعی میکنن این سکولار رو اشتباه ترجمه کنن و به مردم میگوین که سکولار یعنی ضد مذهب، در صورتی که اصلا اینطور نیست. همونطور که تو هم به درستی تاکید کردی بر اون، سکولار یعنی که جدایی دین از دولت و این هیچ مغایرتی با اعتقادات مذهبی مردم نداره. اون میتونن اعتقادات مذهبی خودشون رو داشته باشن ولی حکومتشون کاری به کار دین نداره، دین هم کاری به کار حکومت نخواهد داشت، یعنی جدایی کامل سیاست از دین خواهد.
بله. الان نمونه بارزش هم حکومت ترکیه. خب حکومت ترکیه سکولاره اما حکومت ضد دین نیست. شما میبینید اردوغان خب زنش محجب است، میاد اونجا نمیدونم خودش مسلمونه و دارن کشور رو دارن اداره میکنن، اما توی مساجد که شما میری یه کمدی وجود داره برای اون پیش نمازی که اونجا میخواد بیاد، با کچلوار میاد تو مسجد، لباس آخوندیش اونجا در کمدو باز میکنه، کچلوارشو میذاره اون تو، لباس آخوندیشو میپوشه، لباس پیش نمازیشو میره اونجا وای میسه نماز میخونه، از در مسجد هم میخواد بیاد بیرون نمیتونه با اون لباس بیاد بیرون، لباسو میذاره تو کمد، در آغف میکنه، کچلوارشو میپوشه، با کچلوار میاد بیرون. این عدم دخالت مذهبه. توی فرانسه هم همینطوریه. ببینید الان تو فرانسه هم نمادهای دینی هیچ دخالتی نداره. جمهوری اسلامی یک زمان تبلیغ میکرد که وای فلان محجبه تو فلان دانشگاه رو فرانسه اخراج کرد، فرانسه ضد دینه، این نظام سکولار اینه، در صورتی که این فقط مختص مسلمونا نیست. شما ببینید یهودیه هم نمیتونه اون نمادی که هست، یه کلاهی میذارن و یک چیز کوچیکی هست که پشت سرشون میذارن، با اون کلاه نمیتونه توی اماکن اداری، اماکن عمومی، تو دانشگاه ها و اینا تردد بکنه. مسیحیه هم نمیتونه با صلیبش بره اونجا تردد. یعنی استفاده از نمادهای دینی در هر دینی توی دانشگاه ها، ادارات، توی جاهای دولتی مثلا کشوری مثل فرانسه ممنوعه، فقط مربوط به مسلمان ها نیست. و سکولاریسم هم درست گفت شما، سکولاریسم هم جدایی دین از مذهب، بی دینی نیست، مردم میتونن دینشون رو داشته باشن، دین حتی دین میتونه به صورت خصوصی برده داشته باشه. یه جایی آقای پهلوی اشتباه قبلیشو جبران میکنه. توی یه سخنرانی، توی یه مصاحبه، آقای پهلوی گفته بود که من با کسانی که اندک وابستگی به رژیم دارن نمیتونم مشاوره بکنم، اما اینجا توی دو سه تا مصاحبه اخیرش داره این اشتباه رو جبران میکنه، چون اون اشتباه باعث شده بود که اون سخن باعث شده بود که خیلی از افراد درون جمهوری اسلامی باش ارتباط نگیرن، ولی الان میبینیم تو دو سه تا مصاحبه اخیرش رسما داره میگه من با بعضی از کادرهای سپاه ارتباط دارم، با بعضی از شبه نظامیان که منظور بسیج ارتباط دارم، و اینها باید احساس امنیت بکنن در اینکه حکومت آینده بهشون تضمین بده، تضمین جانی بده که بخوان بیان و حالا مثلا از این حکومت بکنن و بخوان بیان به مردم کمک بکنن برای براندازی جمهوری اسلامی.
و تأکیدش هم این بود که با نمایندگان نیروهای امنیتی در ایران ارتباط داره، باشون با نمایندگانشون در تماس هستش برای تدارک دیدن آینده کشور منهای رژیم آخوندی.
اون اشتباه قبلیشون رو جبران کردن. من یه دونه دیگه بگم که این به نظر من بزرگترین، شاید نمیدونم، شاید ضعف، یعنی ضعف این سخنان باشه یا شاید هم هوشمندانه طراحی شده، این رو نمیدونم، ولی میگم نقش من موضع‌گیری سیاسی نیست. ببین آقای خمینی هم آقای خمینی چی تونست یارگیری بکنه، کی تونستش که توی جامعه خودش رو نشون بده؟ این که روی مصادیق حکومت پهلوی، مصادیق اقدامات حکومت پهلوی شروع کرد به موضع گیری کردن، مثل لایحه اصلاحات ارضی، مثل لایحه رای دادن زنها در انتخابات. آقای خمینی مشخصا اومد موضع‌گیری کرد، اما اینکه آقای پهلوی میگه نقش من موضع‌گیری سیاسی نیست، خب این نقش یک رهبر و لیدر سیاسی نیست. یک رهبر و لیدر سیاسی باید در مورد هر اتفاقی که میفته موضع‌گیری داشته باشه، تفکر خودش رو روشن بکنه، هواداراش رو به اون سمت برونه، یعنی هدایت بکنه و بتونه که روی حکومت تأثیر بذاره. اما به نظر من بزرگترین مشکل آقای پهلوی، بزرگترین ضعف آقای پهلوی همین طرف دارش. یعنی هر چقدر آقای پهلوی درست حرف بزنه، آینده رو درست ترسیم بکنه، رهبر و لیدر سیاسی خوبی بتونه باشه، هواداراششون رو تخریب میکنن و طرفدارش. باید برای این موضوع فکری بکنه، چون بخش زیادی از مردم رو هوادارای ایشون سرخورده کردن و ناامید.
خب البته خودشون بارها آمدن در بیانیه‌های مختلف نفی کردن این تیپ
کافی دارن. نبوده وقتی ادامه داره یعنی کافی نبوده.
کسانی رو که بهشون خیلی با حالت عامیانه بهشون میگویند شاهولایی ها، میدونی، و شاهزاده اونا رو اصلا تایید نمیکنه. کسانی هستن که در واقع میدونی کسانی هستن که دوستی خالخرسه دارن با شاهزاده.
باید صریح‌تر وقتی ادامه داره همین قضایا، شما الان ببینید فضای مجازی، فضای عمومی، فعالان سیاسی اینها همه گلایه دارن نسبت به این قضیه. من خودم 3 ماه پیش 4 ماه پیش قربانی این بحث بودم که یک نامه‌ای نوشتم با آقای پهلوی و خواستم که ایشون موضع‌گیری بکنن راجع به این موضوع که باز حملات شدید و اینها بود. باید صریح‌تر باید موضع‌گیری بکنن و تفکیک بکنن تا دیر نشود.
بله، شاهزاده همچنین درباره انتظارش از دولت ترامپ به دو موضوع رسانه و اموال مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت مالیات دهندگان آمریکایی و بریتانیایی هزینه رسانه‌های فارسی زبان رو می‌دهند، اما به گفته او عناصر اصلاح طلب در اونها نفوذ کردند تا از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. او همچنین به اموال مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت کشورهای غربی و آمریکا می‌تونن این اموال رو به نفع اپوزیسیون توقیف کنند. در آستانه برگزاری این نشست در واشنگتن، نشریه پولیتیکو گزارش داده بود که مقام‌های شورای امنیت ملی کاخ سفید در سال اول ریاست جمهوری ترامپ در پی انتشار یک پیام نوروزی مشترک توسط رئیس جمهوری آمریکا و فرزند آخرین شاه ایران بودند که پس از چندی این تصمیم تغییر کرد و آقای ترامپ یک پیام نوشتاری به مناسبت نوروز منتشر کرد. کاخ سفید و دفتر شاهزاده به این گزارش واکنشی نشون ندادن. رولا فقط مجسم کن اگر این انجام میشد و یک پیام مشترک تلویزیونی ترامپ و شاهزاده کنار هم میشستن و نوروز رو تبریک میگفتن، فکر نمی کنی باعث سنگکوب کردن آقای خامنه ای میشد؟
چرا؟ خب سیاستمدار آمریکایی هم محتاطانه عمل میکنن. یه دلیلش اینه که اپوزیسیون ایران اپوزیسیون متفرقه و متحد نیست. من بارها گفتم آقای پهلوی میتونه نقش به عنوان یک نماد ملی، به عنوان یک محور ملی اپوزیسیون، یعنی خارج از کشور مخالفین، منتقدین، براندازان، میتونه بیاد این نقش رو ایفا بکنه که همه اپوزیسیون رو دونه دونه ببین ایشون بعد دونه دونه وقت بذاره، یعنی بعد بره با آدمو صحبت بکنه آقا بیا شما بیا شما بیا شما بیا، افراد رو بعد جمع بکنه. یه مصاحبه من دیدم داره بازنشر میشه چند وقته که مال صدای آمریکا بود که سعید قاسمی نژاد از مشاوران فعلی آقای پهلوی اونجا به آقای پهلوی انتقاد میکنه که شما حتی مشاور اقتصادیت معلوم نیست، شما کسی هیچ آدم معروفی توی تیمت نداری، هیچ چهره‌ای توی تیمت نداری. خب از موقعی که سعید قاسمی نژاد میره تو تیم آقای پهلوی باز همون اشکالات هست. سعید قاسمی نژاد آدم معروفی نبود، آدم چهره‌ای نبوده که، خب باز همون اشکالات هست، یعنی وجود داره. خب تیم اقتصادی آقای پهلوی کدوم یکی از آدمای سرشناس است؟ تیم فرهنگیش، تیم سیاسیش، تیم بالاخره یعنی کارشناسای اجتماعیش، اینها همه اینها هیچ چی معلوم نیست، هیچی مشخص نیست، یا اسامی میاد وسط که جامعه اینها رو نمیشناسه، اصلا نمیتونه به اینها اعتماد بکنه. خب دیدیم الان سر قضیه فرشگرد به ما کلی حمله میکردن همین آدما که این بچه آخونده، این آخون نیوزه، این نمیدونم باباش فلانه، این بیساره. خب ته همون در اومد 6 تا 7 تاش تو حوزه علمیه بس بود، یعنی همون اشکالاتی که به ما میگرفتن و ما با سکوت رد میکردیم، ترجیح میدادیم که وارد درگیری نشیم، مثلا موضع‌گیری نکنیم، خب همون اشکالات به خودشون هم وارد بود. ببین باید بیایم یک رسم جدید، یک طرح جدید آقای پهلوی باید بریزه و به نظرم تا این اتحاد میان اپوزیسیون به وجود نیاد، اختلافات اینها از بین نره. اختلافاتی قبلا وجود داشته، من کتمان نمی کنم، اختلافاتی افرادی بودن که حمله کردن به آقای پهلوی، افرادی بودن که تهمت‌های ناگواری زدن، منش میدونم مشخصا بالاخره این کارا کارای صحیحی نیست و درست نیست، به شهبانو بالاخره تهمت‌هایی زدن، اینها آزرده شدن، مکدر شدن، اما بعد برای آینده ایران، برای آینده مردم باید فکر بکنیم که اینها رو همه دور یک میز بشونیم، افراد مختلف رو، سرشناسان اپوزیسیون رو، و بالاخره این افراد هم باید آقای پهلوی رو به عنوان نماد ملی قبول بکنن. افرادی که حالا من اسم نمیبرم، خیلی هاشونم وزن زیادی اصلا توی جامعه ندارن، این افراد آقای پهلوی رو به رسمیت بشناسن، آقای پهلوی این افراد رو جمع بکنه، با هم دیگه نمادهای مورد احترام مردم همه در کنار آقای پهلوی جمع بشن افراد، و اون وقته که آمریکایی‌ها، غربی‌ها اصلا همه میدونن با کله میان. اما وقتی این اتفاق نیفتاده، طبیعیه که آقای ترامپ هم آقای پهلوی رو قبول نمی‌کنه، با هم عکس نمی‌گیرن، با هم نمی‌دونم جلسه‌ای نمی‌ذارن، همونجوری که دو سال الان دولت آقای ترامپ رفته یک ملاقات با آقای پهلوی ایشون نذاشته، یا دولت آمریکا.
دیدم بی بی سی فارسی مصاحبه در این زمینه انجام داده بود با نریمان مصطفوی، عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت، و امیر حسین اعتمادی، عضو شبکه فرشگرد حامی رضا پهلوی، که سر و صدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد، به خصوص از این جهت که کاربران اکثرا نحوه انجام مصاحبه و نوع سوال کردن همراه با عصبانیت مجری برنامه رو تایید نمی کردند و معتقد بودند که مجری آقای کسرا ناجی از حالت یک گرداننده بی‌طرف برنامه خودش تبدیل شده به یک پا طرف دعوا.
آقای اعتمادی، اصلاح طلب به معنای کلش کسانی که معتقد به تغییر تدریجی حکومت هستند، آیا در آینده‌ای که شما متصور هستید در ایران تحت حکومت انتقالی رضا پهلوی جایی دارند؟
ببینید، من اول بزنم یک جمله بگم. این که آقای مصطفی میگه که نمیدونم مالیات دهنده‌های آمریکایی فقط نمیدونم مثل من نیستن، مثل ایشون هم هستن، دقیقاً برمیگره به تفاوت دو تا نگاه. یک نگاه مثل منه که جمهوری اسلامی رو مثل یک حکومت آپارتاید میدونه، مثل یک حکومت فاشیستی میدونه، مثل یک حکومت تمامیت خواه میدونه. در دنیای
اصلاح طلب ها به عنوان کسانی که به تدریج خواهان تغییر تدریجی هستن، شما اینو جواب بدید.
صحبت رو هم نمیدین و انتظار من جواب طرف مقابل رو هم ندارم، جواب شما رو حتما خواهم داد. آقای ناجی اجازه بدید
بفرمایید، وقت زیادی نداره.
اجازه بدید من از وقتم استفاده کنم.
رولا، تو خودت یکی از منتقدین بی بی سی فارسی و نحوه پوشش خبریش و مصاحبه‌هاش با کارشناسان هستی. فکر میکنی ادعای شاهزاده که بسیاری از اصلاح طلبان در واقع مهره‌های نفوذی جمهوری اسلامی در این رسانه و چند رسانه دیگه هستن اعتراض واردیه؟
بله، کاملا درست. اصلا من نمیدونم اینا. ببین، این روز نگارا خیلی، یعنی بعد اینکه فضای مجازی اومد، بنده خدا اصلا، خب تا قبلش هر کسی رو میخواستن بایکوت میکردن، هر کسی رو میخواستن پوشش خبری نمیدادن. خود من شخصا جزء یکی از بایکوت کنندگان رسانه های خارج از کشور بودم، بایکوت شدگان رسانه های خارج از کشور بودم. یه اتاقی بود توی فیسبوک، یه گروهی بود به اسم جامعه روزنامه نگاران، نمیدونم شما اونجا عضو هستین یا نه.
بله.
جامعه روزنامه نگاران 110 تا 120 تا 150 تا از این افرادی که حالا روزنامه نگارای داخلی و خارجی، اونجا دو سه تا رئیس داره. اون رئیس ها از بالا می نویسن آقا الان راجب چی صحبت کنیم، راجب چی موج درست کنیم، کیو بایکوت کنیم، کیو فلان بکنیم. که خب یکی از اون خبرنگارایی که یه دفعه یه گزارش زدیم ازش تو آمد نیوز، که خبرنگار اصلاح طلب داخلیه و داره همکاری میکنه با اداره منابع سازمان اطلاعات سپاه، از همون صفحه اسکرین شات گرفته بود توصیه هایی که آقای بهنوت مثلا میکرد به فلان خبرنگار، که آقا برو دنبال اینو در بیار، به من خبر بده، من تو بی بی سی مثلا برنامه دارم. از اینا مثلا اومده بود اسکرین شات گرفته بود، اینا رو داده بود به سازمان اطلاعات سپاه، و پروژه نفوذی که آقای خامنه‌ای دو سال پیش، سه سال پیش روش تاکید کرد که نفوذ نمیدونم چی در که بدبخت عیسی سحرخیز و سه تا خبرنگار دیگه، سه تا روزنامه‌نگار دیگه باش بازداشت شدن، با اون اسکرین‌شات‌های این صفحه جامعه روزنامه‌نگاران بود که اون خبرنگار داده بود به سازمان اطلاعات سپاه. اینا میومدن میشستن بایکوت میکردن، سانسور میکردن، اغلبشون هم اصلاح طلب. شوخی که نداریم که آقای پهلوی هم درست گفته، این رسانه ها دارن از بودجه های کشورها دارن اداره میشن، در صورتی که سیاست های کشورها رو علیه جمهوری اسلامی اعمال نمیکنن. آدم هست توی صدای آمریکا میخواد مثلا با من حرف بزنه، میگه بذار سب کن مثلا درو ببندم کسی نباشه حرف منو تو، چون اعتماد نداره به نفری که داره میاد تو، نمیدونه اون آدم جمهوری اسلامی و گزارشش سریع میاد تو. واقعیت اینا وجود داره، آقای پهلوی هم درست گفته. من دقیقاً آقای پهلوی چون حرف درستی زده این حملات بهش شد.
رولا اشاره کردی به مسعود بهنود، یک توییت مسکه کرده بود، بعدم به گفته تو توییتو مسکه بعدن برداشته بود از
توییتر. من تو توییترشون تقریب نمی کنم، دیدم یکی برای من نوشته بود، یکی پاک کرده بود راجع به همین حملات آقای والا با آقای پهلوی بود و اینا که صحبت کرده بود که حالا ما بعدن نمیدونم لب و فروش میتونیم بشیم تو حکومت مورد نظر شما. خب شما الان تو حکومت جمهوری اسلامی مگه لب و فروش شدی که الان بخواد تو حکومت آقای پهلوی لب و فروش بشه؟ بعدش هم حکومت آقای پهلوی نیست، حکومت جمهوریه، مردم رأی میدن چه کسی بخواد بیاد بشه رئیس جمهور چه کسی نشه رئیس جمهور. بعدش هم همه چی مشخصه، شما اون موقع میتونی لب و فروش باشی، میتونی بیای بشی پرزیدنت رئیس جمهور بشی. اون حکومتی که همه ما دنبالشیم این نیستش که شمایی که قرار بود بندازنت تو دره و بعد فراری دادن حالا رفتی توی بی بی سی نشستی و داری از جمهوری اسلامی دفاع میکنی و من میدونم که شماها به کدوم سر پل تو خارج از کشور وصلین و اون سر پل چه نسبتی داره با مقامات جمهوری اسلامی و دارید خط و ربطتون رو از اون میگیرید. یه جایی میاد میشینید میگید سردار قاسم سلیمانی سردار دلهاس عارف سردار عارف، چرا این حرفا رو میزنین؟ حالا این خط و ربطا رو یه جایی که لازم باشه من میام همه رو با شاهد با سند با مدرک همه رو روح میکنم، یعنی میگم که این آدما به کدوم نقطه وصلن. برای من که من میدونم، برای من اطلاع دارم، این وقت موقعی که نمیگم دیگه حالا شاید دلیل یعنی زمانش نیست، اما زمانش که برسه همه اینا رو میگم. خب شما تو حکومت آینده که حکومت سکولار و دموکراته میتونی لب و فروش باشی، میتونی خبرنگار بی بی سی باشی، میتونی تلاش بکنی حزب بزنی بیا بشی رئیس جمهور، هر چیزی که هر کسی تو شأن خودش میبینه. اگه آقای بهنود شأن خودش رو میبینه که لب و فروش باشه تو حکومت سکولار دموکرات آینده بعد از جمهوری اسلامی، میتونه نقش لب و فروش رو داشته باشه.
کارگر زندانی حمایتت میکنی آقا خان باده حسین گریه میکنی، این به درد خودت میخوره. خانواده من روی حواس با خانواده حسین فرقی نداره. تلاش نکن با عشقت بهشت بگیری، تلاش کن مسئولیت پذیر باشی و همچون من توی خیابون بیست. این مسئولیت کربلاییه که حسین یادمون میده. مسئولیت کربلایی یک حرف دارد، آن هم حزت و شرف است. دوست عزیز سجاده نیست، منبر نیست دوست عزیز، منبری که مشکلات مردم رو نگه، منبری که مشکلات مردم رو نگه چوبی بیشتر نیست. و کسی که روی منبر میره و رسالت منبر رو ادا نمی کنه میمونی هست، میمونی هست. صدها بار تکرار می کنم، کسی که بر سر منبر رسول خدا میره و برای حسین گریه می کنه و برای مشکلات مردم و رسالت منبر با عدانه می کنه میمونی هست که از سر منبر رسول خدا رفت بارا.
روز 28 آذر توییتی از فرید مدرسی روزنامه‌نگار اصلاح طلب مبنی بر این که ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه قطعی شده توجه زیادی را به خود جلب کرد. به گفته مدرسی گفتگوهای مقدماتی با رئیسی انجام شده و جلسه میان او و صادق لاریجانی برای چگونگی انتقال ریاست قوه برگزار شد و قرار شده که معاونان قوه قضاییه نهایت همکاری رو با رئیسی داشته باشند. اگر این خبر صحت داشته باشه معنایش این است که کسی که تو دهنی خورده از انتخابات مسئولیت انتصابی بهش میرسه. به قول یکی از کاربران خون باید گریست به حال این ملت که سگ میره کفدار میاد. رولا منابع تو در مورد این خبر چی میگن؟ خصوصا با توجه به گفته های اخیر در مورد حلقه نارمک و تلاش این تشکل زیرزمینی برای به رهبری رساندن صدر و سارقین یا همان شیخ صادق آملی لاریجانی.
به ما از سال گذشته خبر داشتیم که صادق لاریجانی تا انتهای دورش نمیرسه. خب یک جنگ قدرتی وجود داره. چرا مثلا فردی مثل ابراهیم رئیسی رو میارن جایگزین میخوام بکنن برای صادق لاریجانی؟ به دلیل اینکه رئیسی با عملکرد صادق لاریجانی مخالف نیست، همونجوری که هاشمی شاهرودی با عملکرد صادق لاریجانی موافق نبوده و اینا با هم درگیری های باندی و جناحی و گروهی داشتن. خب برای برقراری توازن قدرت در نظام طبعا آقای خامنه‌ای که اون بالا نشسته و باید این دوتا کفه ترازوی بین جناح‌ها و افکار، یعنی جریانات سیاسی و اینا حتی درون گروهی ها رو با هم دیگه متوازن بکنه، طبیعتا به یه آدمی مثل رئیسی تم میده تا یه آدمی مثلا که مثلا مثل مدرسی یزدی که اصلا هیچ سابقه کار اجرایی هم نداره و اصلا میشه یه چیزی این صادق لاریجانی. یه خوبی رئیسی خیلی بدی داره، اما یه خوبی داره. یه خوبیش اینه که آقای رئیسی این صادق لاریجانی، این محمد یزدی، این هاشمی، البته هاشمی شاهرودی یه ذره کمرنگتر بود نسبت به این دو نفر اما یه ذره وجدانش بیشتر رئیسی، یعنی یه آدم خیلی دینی و مذهبی و نمیدونم این جور چیزاست که اصلا این فاکتورا رو مثلا صادق لاریجانی نداشت. صادق لاریجانی که آدم بی دین بی پروا اینها بود که اصلا برای منافع شخصیش همه کاری میکنه و برای اون منافعی که حالا دخترش هم حتی دیگه جاسوس انگلستان بود، دیدین که مثلا چه بلایی سرش اومد. البته الان با توجه به اتفاقاتی که افتاده بعد از حلقه نارمک، من حلقه نارمک رو ادامه ندادم چون منتظر فعل و انفعالات داخلم. شما هم یه ذره موافق نبودی، گفتی این یه مونولوگه نه دیالوگ بین مردم و اینها و با شما. حالا من یه ذره متوقف کردم، اما بعد از قضایای حلقه نارمک اتفاقای زیادی افتاده که من نمیتونم بگم متاسفانه، چون ممکنه که فردا بیان با امکاناتی که جمهوری اسلامی داره بیاد یه دروغی رو بگه که اون دروغ رو مردم فکر میکنن راسته، اما من میدونم دروغه و من نمیتونم ثابت بکنم. مثلا این که فلان آدم بازداشت شده، خب، و من نمیتونم بگم بازداشت شده. چرا نمیتونم بگم بازداشت شده؟ چون اون آدم بدل داره، فردا میارنش جلو تلویزیون یا فلانی داره از فلانجا رد میشه و بدلش مثلا میگن نه دیدی فلانی گفت رو میگه. حالا من بعد بیام بگم آقا این بدله به خدا، من همین نمیتونم بیام اخبار رو بگم. اما بازداشت هایی صورت گرفته، اتفاقاتی افتاده، توی یکی دو هفته آینده هم مثلی اتفاقات میفته. اما بحث جا به جایی صادق لاریجانی به نظرم درست باشه. البته خود صادق لاریجانی میگه برکناری من هزینه بسیار زیادی داره برای آقای خامنه‌ای و اون بحث رهبری رو که دنبالش بودن میگه که تسریع میکنه.
خب در مورد رئیسی صحبتی کردی که من مطمئنم بحث انگیز میشه، هفته دیگه میان که خطو میگیرن. آمدی گفتی که رئیسی مثل که گفتی وجدان بیشتری داره نسبت
نه به... آره گفتم آدم با وجدان تریه نسبت به بقیه. این حرفمو ما بعدش هم میگیم، میگه
خب رئیسی سابقه بسیار تیره و تاری داره در ماجرای کشتار 67.
آفرین. آدمی مثل رئیسی هر کاری کرده با اعتقادش کرده. من نمیگم این آدم ها آدم های درستی هن که هر کاری میکنن با اعتقادشون میکنن درسته. خب هیتلر هم با اعتقادی که داشت آدم کشت. نمیگم این کار درستیه، میگم نسبت به بقیه اینها آدم متشرع تریه، آدمیه که یه ذره حسن و خلق و خلاف و دروغ و راست و اینها بیشتر حالشه. هرچند خود من از آقای رئیسی سند منتشر کردم، هرچند خود من از فساد مالی آقای رئیسی سند منتشر کردم، اسناد کرسنت میگه 100 هزار دلار به حمید ضیا جعفر مدیر عامل کرسنت برای راه اندازی، برای راه افتادن مجدد قرارداد کرسنت 100 هزار دلار رشوه داده به آقای رئیسی، تو اسناد به صراحت قید شده. هرچند خود من منتشر کردم، خود من منتقد آقای رئیسی هم، تو انتخابات منتقد آقای رئیسی بودم، سر قضایای کشتار 67 منتقد بزرگ ایشونم. خب
بله.
اما میگم که باز این یه ذره، این یه سر سوزن رو داره، یه ذره وجدان داره نسبت به بقیه، یه ذره احساس میکنه که اگر مثلا رفته آستان قدس رضوی و داره کار میکنه، احساس میکنه که واقعا خادم امام رضاست و باید خدمت بکنه. ممکنه فردا بیاد قوه قضاییه بگه آقا من رئیس قوه قضاییه هم، باید اعدام بکنم. با اعتقادش این کارو میکنه، حالا هر چی، بقیه اعتقاد ندارن به کاری که میکنن. مثلا تو قضایای همین حلقه نامک میخوام بگم مسئولین کشور چجوری ریاکارن و چجوری میگم فرق رئیسی با اینا اینه که رئیسی کاری رو که میگه میکنه، اما اینا کاری رو که میگن نمیکنن و ریا میکنن و نفاق میکنن. ببین مثلا توی این قضایای حلقه نامک یه نکته بود که من نگفتم و نکته مهمی هم هست. الان من میدونم که نشستن اشخاص زیادی میشینن این برنامه های ما رو نگاه میکنم، من نمیتونم اسم بیارم چون میفهمن از کجا فهمیدم. اما ببین مثلا اینا آقای خامنه ای توی یه زمانی به شنود و اینا خیلی علاقه داشت و احساس میکرد که مثلا برای مسئولین کشور و اینا باید توی رده های بالا شنود گذاشته بشه و این کارا رو میکرد، حالا چه توی اتاقاشون چه توی محله کارشون، شنودهای پوششی پنهان که بعد بیارن ببینن این مسئولین پشت سر آقای خامنه ای چی میگن. شدت این شنودها توی مقطعی، یعنی وقتی زیاد اومد و اینا، توی مقطعی باعث شد که آقای خامنه ای افسردگی بگیره و ببینه که مقامات کشور
جلوش پشت سرش چی میگن،
آفرین، آره، جلوش چطوری رفتار میکنن اما پشت سرش میرن چه چیزایی میگن. یکی از اون شنودها، اون شنود اون جلسه ای بود که هاشمی رفسنجانی نشسته بود، جاسپی نشسته بود، مهدی هاشمی بود و داشتن برای آینده مثلا رهبری و اینا نقشه میکشیدن که مهدی هاشمی قاخاه میخندید که خیلی تو رسانه های حزب اللهی و اینا خیلی دست به دست شد که این مال بعد از مرگ هاشمی در اومد این شنود. و خب اینا خیلی افسرده شده بود که این که بالاخره اینا پشت سر من یه جوری هن، جلوم یه جوری هن. از خرن اجازی تو بیت رهبری که خب رهبر پنهانه در حقیقت، اون اونجا آدرس جاهایی رو که شنود گذاشته بودن به حلقه نارمک اعلام میکنه، به خصوصا به صادق لاریجانی، به قالیباف، به قاسم سلیمانی، به اینا اعلام میکنه اینجاها از طرف بیت اومدن شنود گذاشتن و حواستون باشه اینجاها اگر میشینید صحبتهایی نکنید چون شنودا میرسه مستقیم نسای خامنه، یواشکی اطلاع میده. از اون ور مثلا اینا میشستن ما هم جلسه میذاشتن، صادق لاریجانی، قالیباف، یا مثلا چی، ببین چقدر اینا ریاکار بودن و چطوری آقای خامنه ای رو گول زدن. این که میگم مسئولین ریاکارن و بیت رهبری ناخواسته وارد یک سری بازیای حلقه نارمک شده به خاطر اینه، چون میدونستن اطلاعات کافی داشتن، میومدن مثلا دو تا شعر کتاب آقای خامنه ای، دو تا شعر از آقای خامنه ای مثلا صادق لاریجانی میخونده که مثلا ای قربونه چشا ابرو تو، نمیدونم اینا که آقای خامنه ای گفته بوده، میومده میخونده. بعد اونجا مثلا اول جلسه میخوان اعلام بکنن، خب از آقا شعر میخونیم، بعد مثلا به به چه چه و به به، همشون مثلا چقدر شعر قشنگی گفته، احسنت به این ذکامت آقا فلان. خب جلسه هم شنود پنهانه، خب همه اینا رو میخوندن و بعد اونجا یا مثلا راجع به فلان صحبت آقای خامنه ای که اینو گفته بود، مثلا صادق لاریجانی اوهوهوهو مثلا گریه میکرده که یواشکی چون میدونسته اینا میرسه دستش، بعد این شنودا مخفی رو میدادن به دفتر رهبری. خب آقای خامنه عجب آدمای صادقی هستن این تیم نارمک، چقدر اینا پشت سر من، چقدر. بعد اینا باعث نزدیکی صادق لاریجانی میشده به خود آقای خامنه ای، جاهایی که صادق لاریجانی متقاعد میکنه آقای خامنه ای رو که مشتبه نباید تو جلسات ما حضور داشته باشه و میشینن با همدیگه حرف میزنن و نتیجه اون حرفا میاد به حلقه نارمک منعکس میشه که من مثلا این کارا رو با آقا بستم تموم شد نتیجهش اینجوری شده اینجوری شده که بعد گزارشاش مثلا حالا تازگی ها رسیده بله. به دست ما.
خب حالا
این میزان ریای مقامات کشور رو مشخص میکنه. من میگم که رئیسی این ریا رو نداره. ببین بحث اصلی اینه، فردا اینایی که دارن میگن خوب گوش کنن، رئیسی این ریا رو نداره، کاری که اعتقاد داشته باشه رو انجام میده، کاری که اعتقاد نداشته باشه رو از روی ریا انجام نمیده. حالا ممکنه فردا اعتقاد داشته باشه
رولا همین الان تاکید کن که هیچ زد و بندی با رئیسی
نه نکردی. من خودم همه میدونن که من زمان انتخابات اصلا اسمشو گذاشتم آیت الله رویسیه، اسمشو گذاشتم بعد از اون مقاله اکبر گنجی آیت الله قتل عام. من خودم بزرگترین منتقد ایشونم، اما انصاف رو دارم، یعنی چیزی نیستش که الان بخوام حمله کنم به کسی یا بخوام تهمتی بزنم، انصاف رو دارم. تو انصافم میگه که ایشون اینجوری.
حالا اگر رئیسی بشه، رئیس دستگاه قضا، تکلیف لاریجانی چی میشه؟ صادق لاریجانی،
لاریجانی خودش معتقده، میگه رئیسی اگه بشه دستگاه قضا من میرم بالاتر. بالاتر از دستگاه قضا چیه دیگه؟ رهبریه دیگه. میگه این تسریع میکنه رهبری منو، با اینکه تیم محافظاشو عوض کردن، با اینکه الان روش سوارن و اینا، ولی باز داره قلدربازی در میاره. چرا قلدربازی در میاره؟ چون اسنادی داره از مفاسد بچه‌های خامنه‌ای، خصوصا مجتبی و اخیرا مصطفی که دارن برای رهبریش تلاش میکنن و مسعود توی بحث قاچاق عتیقه، اینا اسنادی وجود داره که اینا رو لاریجانی داره، به اضافه یک فایل، چند تا فایل تصویری و صوتی از سید احمد خمینی که توی اونجا آقای خامنه‌ای داره حرفایی به سید احمد خمینی میزنه در حضور هاشمی رفسنجانی، چون قضیه رهبری آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای توی یکی از اون فایلا به سید احمد میگه سید احمد من محللم، محلل نصرت کریمی رو کسایی که میدونن دیدن و اینا، میگه من محللم، من اومدم یک دورانی رهبر باشم تا تو بری حوزه علمیه دستتو بخونی به مقام اجتهاد برسی، چون شرط قانون اساسی اجتهاد برای رهبری، بری درستو بخونی خودت رو آماده بکنی من بیام کنار تو بری بشینی اون بالا. و بعد ما نمیخواستیم که بعد از امام این کار رو بکنیم، به خاطر اینکه اون وقت میشد ما به حکومت موروثی پهلوی انتقاد میکردیم، اما نمیشه که الان امام مثلا بمیره بعد تو بیای جاش بشینی، خب اونم میشه موروثیش، فرقی نمیکنه. پس من باید باشم که بعد محلل تو باشم، بیام اونجا تو بشینی. این فایلا رو تصویری صوتی اینا رو همه رو صادق لاریجانی داره. یه زمانی پارسال قرار بود صادق لاریجانی برکنار بشه و بعد اونجا با آقای خامنه‌ای میگه که یه سری حرفایی زده بودی به سید احمد و اینا، اون حرفا رو اینا رو من دارم، که من آقای خامنه‌ای انکار میکنه، میگه نه ما اصلا همچین حرفایی نزدیم، کی گفته اصلا همچین حرفایی زدیم. برای هشدار به خامنه‌ای فایل تصویری مجلس خبرگان رهبری که توش میگه باید خون گریس به حال ملتی که من رهبرش باشم، برای هشدار تیم صادق لاریجانی این فایل رو میده بیرون، میده تو جامعه. اونجا خامنه‌ای میترسه و از بحث برکنار کردنش منصرف میشه، اما اون انتشار اون فایل رو انداختن گردن خانواده هاشمی، گفتن خانواده هاشمی داره انتقام قتل هاشمی رو داره از خامنه‌ای میگیره، این فایل رو داده بیرون. پشتش هم هاشمی بود، پشت خامنه‌ای قشنگ دوربین تو قابش هم پشت هاشمی بود، خودش انداختن گردن هاشمی. ولی اون کار، اون فایل کار خانواده هاشمی نبود، کار تیم صادق لاریجانی بود که هشدار داده بود به خامنه‌ای اگر من برکنار بشم فایل های بیشتری ازت در میاد. یکی از گافایی که داره اون
احمدی نژاد ممکنه این فایل رو
نه دیگه الان اطلاعات دقیقی که ما بهش دریافتیم رسیدیم که حالا داریم توش تحقیق میکنیم و اینا، این تیمی که این کار، کار تیم صادق لاریجانی و کار خود شخصشه که دستور اونه که هشدار داده به خامنه‌ای که حواستو جمع کن، بقیه‌اش هم هست.
بله.
برای همین خامنه‌ای میشینه میگه من تو کار قوه قضاییه دخالتی نمی کنم، قوه قضاییه خودش میدونه بعد چیکار بکنه، که همه انتقاد کردن مگه میشه تو کار قوه زیر دستت نتونی دخالت بکنی؟ خب میتونی بهش بگی. الان پرونده ها اومده بالا، پرونده جاسوسی صادق، دختر صادق لاریجانی اومده بالا، پرونده حلقه نارمکش اومده بالا، حالا دونه دونه اینا داره الان بررسی میشه. من شنیدم مثل که ازش بازجویی هم کردن، بازجویی در حد سوال جواب که چی بوده چی نبوده و اینا، خود بیت که مثل که مفصل‌تر دارن این کار رو ادامه میدن.
در مورد زهرا لاریجانی چه اطلاعات تازه دارید؟
زهرا لاریجانی اطلاعات دارم، حالا میگم دارم روش کار میکنم، اما من اینجا هشدار میدم نفر بعدی برای حلقه نارمک رو میکنیم ما. من فکر میکنم من هفته دیگه نیستم توی برنامه، برای دو هفته دیگه به احتمال زیاد یه پرونده یه فسادی من دارم در میارم. اینقدر تهمت زدم به ما، واقعا مثلا یک پیرمردی رو که حالا تحلیلگر ورزشی بود ما بهش گفتیم استاد، فکر کردیم آدم محترمیه، ایشون هم به من گفت اسطوره، و بعد آوردیمش تو این برنامه‌ها احیاش کردیم، بنده خدا اصلا فراموش شده بود، و بعد مثلا تهمت میزنه به ما. خب خجالت هم نمیکشه، خب مثلا هاشمی فلان، اون یکی میگه هاشمی نیوز، اون یکی میگه نمیدونم فلان دیگه، ما رو وادار کردم اینکه اسناد فسادی از هاشمی رفسنجانی در بیاریم، که داریم اسناد فساد رو در میاریم، از رو آقای هاشمی هم با لوده رد میشیم که ثابت کنیم ما به هیچ کسی وابسته نیستیم، به هیچ کجا وابسته نیستیم.
رولا یک سوال داشتم در مورد مهدی هاشمی. بعضیا معتقدن که این زندانی که مهدی هاشمی رفته در واقع حالت یه هتل داره، از ساعت 9 صبح میره تا 5 بعد از ظهر، 5 میره خونه، دوباره فرداش برمیگرده. وضعیتش چجوریه؟ میگن در یک حالت هتل زندگی میکنه.
اطلاعاتی که من دارم اینجوری نیست. میره مرخصی میاد، زیاد میاد مرخصی، مثلا ممکنه 2 ماه یه دفعه بیاد مرخصی، اما واقعا تو زندانه. و حالا تو اون بنده 8 مسکه یا بنده 4، بنده 8. تو بنده 8ی هم که هستش اونجا بالاخره پادشاهی میکنه، چون بالاخره زندان واسه آدمایی که پولدارن، واسه آدمایی که مقام و منصب داشتن یا وابستگی دارن و اینا اوورتن تو زندان، نوچه دارن، پول پخش میکنن، سکه میده. یادت دادستان هم گفت مثلا چند تا سکه گرفتیم، سکه میده به زندانبان، نمیدونم بهش به زندانیا مثلا بیرون زندان کمک میکنه، خانواده هاشون خیلی هستن تو مشکل مالی هن، برای خانواده هاشون هم بیرون زندان پول میریزن که هوای اینو تو زندان داشته باشن. این کارا مرسومه بین زندانیا و همه زندانیا میکنن، اما اینکه بیرون باشه و مثلا مثل رحیمی یا مثل مرتضوی که به دروغ گفتن تو زندانه بخوان مثلا جوریش بکنن، نه، چون اصلا هم خامنه ای باش لجه، هم صادق لاریجانی با خانوادهشون لجه، هم محسنی اجهی لجه، محسنی اجهی اصلا تائب تو بچگیش مثلا به شک زده بود، اینا نه، اینا من فکر میکنم در حد همون شایعات باشه. اما صادق خرازی آماده باشه، آره صادق خرازی آماده باشه تو برنامه آینده حلقه نارمک بهش میپردازیم. و مسعود خامنه ای و مسعود
خامنه ای یک حزبی هم راه انداخته،
حزب ندای ایرانیان. بله
بله، دیدم اتفاقا کنگرش اونجا بود و تشکیل شده بود و آقای ظریف هم در شرکت کرده بود. بعضی انتقاد کرده بودن که چرا ظریف عنوان رئیس دیپلماسی ایران در یک حزب سیاسی، در یک تشکیلات یک حزب سیاسی حضور یافته و اینا.
بله، آقای مسعود خامنه‌ای و صادق صادق خرازی نفرات بعدی هستن که تو حلقه نارمک بهشون میپردازیم.
در مورد سعید مرتضوی هم کوتاه بگو، زندان هست یا نیست؟
نه زندان نیست، توی ساختمونی تو یک جایی تو یوسف آباد، توی یه ساختمونی تو یوسف آباد نشسته، داره یه سری کارهای تحقیقاتی که بیت رهبری بهش داده رو داره انجام. صادق لاریجانی خیلی دوست داشت سعید مرتضوی بره زندان، خیلی تلاش کرد مرتضوی بره زندان، اما مجتبی پوششش داد، مجتبی خامنه‌ای، و نذاشت بره زندان. الانم تو یوسف آباد توی ساختمونی نشسته داره کار تحقیقاتی انجام میده. دیگه چه جوری دیگه نشونی بدم دیگه، غریز دیگه
کنه. ما یکی باید اجازه بده دیگه.
تو در باب کنم میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که.
تو کو هم اینطور از من دفت
نه آقا جمع درست
طرف دیگه از من دفت
نمیگیریم.
درست صحبت
مرده که عوضی ایشون نماینده مجلس را ایشون صحبت میکنه.
ماشاءالله
ایشون نماینده مجلسه. حالا نمیدونم کی بهش رای
میده. اون سر اون مملکتی که تو نماینده مجلس خواهد سرش بشه بده برو بیدون.
نه نه آقا شما دخالت نکن. عزیز من آقا بیا برادر من
ببینو
من نکنی که
دوست دارم شما ببینو.
در حالی که رفتار زشت و عاری از نزاکت آقای محمد درازهی نماینده سراوان در طویله موسوم به مجلس شورای اسلامی با یک کارمند اداره مرکزی گمرک با انتقادات گسترده روبرو شده و بسیاری خواستار انجام اقدامات انضباطی در مورد این نماینده هتاک شدند، این نماینده به قول معروف دست پیش را گرفته تا پس نیفتد. ابتدا اومد و با یک مشت دروغ که فایل تصویری و صوتی رو دستکاری کردن سعی کرد روی این جریان ماله بکشد.
ایران با موکلین عزیزم در حوزه انتخابی سراوان بزرگ در خصوص کلیپی که در فضای مجازی به این جانب نسبت داده شده به اطلاع میرسانم این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده که با تحریکات و بی احترامی یکی از پرسنل گمرک صورت گرفته است، با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تحریف، برش و همگامسازی کلمات تهیه و منتشر گردیده که از سوی مقامات قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری می باشد که نتیجه متعاقباً به استهزار ملت شریف ایران خواهد رسید، به امید روزی که به هیچ قوم، مذهب و لباسی در هیچ کجا توهین و بی‌حرمتی نشود.
روز بعد در صحن مجلس ایشان با برخورداری از حمایت علی لاریجانی که خودش از چهره‌های فحاش و بددهن نظام است دست بالا را گرفت و خطاب به همپالکی‌های خود گفت اگر بنده کوتاه بیایم فردا نوبت شما خواهد رسید. فیلمی رو که همکنون می‌بینید یک نماینده مجلس از جلسه غیر علنی روز چهارشنبه گرفته.
یقین بدانید اگر بنده کوتاه بیام فردا نوبت شما خواهد رسید. بالاخره من الان اینجا چند تا سوال دارم.
وطن فروش اون هیئت هیئت حکومت بن چه میگه وطن
هیئت رئیسم بی شعوره.
یک اینا
باید دو تا سوال دارم. اینا گفت این کلی بوچی داده
راست مشخص بشه. بله.
اگر راست کرده آقای دشکاسان با برخورد جدی کنید.
درست.
این شوخی نیست. اگر با معلوم بشه این چی داده این چی داده. نه در بوده. ما آزمان بیدیم بوده. بفرمید.
اگر وزیر استیزاه نشود و رئیس گمرک و کارمند حساب از نشود من همین امروز استعفایم را خواهم نوشت.
اکنون همین آقا تهدید کرده که اگر وزیر اقتصاد استیزاه و رئیس گمرک و کارمند هتاک عزل نشوند همین امروز استعفایش را خواهد نوشت. یعنی وقاحت و طلبکاری در حد تیم ملی. بله دوستان، وقتی با آدم‌های کوچک مسئولیت‌های بزرگ داده میشه این هم نتیجه‌اش است. رولا نماینده سراوان میگه که قصد داشته با رئیس گمرک مرکزی در مورد امور گمرکی مربوط به حوزه انتخابیش رایزنی بکنه، ولی ظاهراً دنبال کار دیگری بوده، درسته؟
آره، کارچاخ کنی داشته میکرده برای یکی، برای یه آدمی به اسم حاجب که خب کارت بازرگانی سالها قبل باطل شده بوده و اینا، دنبال تمدید ضمانتنامه بانکی بوده که بتونن یه سری لوازم و اینا از گمرک وارد بکنن. فکر کنم ماشین هم بوده که میخواستن وارد بکنن از گمرک اونجا، ولی خب دیگه در وقاحتش دیگه اصلا هیچ حرفی نیست. یعنی از اون فیلمی که تو جلسه غیرعلنی گرفتن تو مجلس، که البته خودش کار خلاف قانونه بر اساس آیین نامه چون جلسه غیرعلنی بوده، اونجا که میگه من استعفا میدم و اینها، و بعد خب من به چوپانان محترم توهین میکنم، اما ایشون از اون چوپانان هم نمیدونم، یعنی خب مثلا استعفا بده. خب خاصیت یک چوپان برای جامعه خیلی بیشتر از خاصیت این افرادیه که با وقاحت تو صورت مردم نگاه میکنن و دروغ میگن. خب فیلم در اومده، اینا ناراحتیشون به قول یه کاربر توییتر نوشته بود ناراحتی اینا از این نیست که این فیلم در اومده، ناراحتی اینا از اینه که مردم دیدن به این باور رسیدن که میشه یک مسئول کشور رو با لگد پرتش کرد تو خیابون، یعنی انداختش هلش داد تو خیابون رفتش و اونم هیچ غلطی هم نتونه بکنه. خب تو این فیلم دقیقاً توهین کرده، هم به مردم ایران توهین کرده، هم به اون کارمند وظیفه شناسی که داره کارشو انجام میده. یعنی میگه که اونجا بهش میگن که خاک تو سر کشوری که تو نمایندشی، میگه بله بله خاک تو سرش، خاک تو سرش. داره به کشور، به مردم، به اینا داره توهین میکنه و اونجا هم با اون عبارت به اون کارمند توهین کرد. و بعد علی لاریجانی میشینه اون بالا میگه که خب بعد ارسال کننده فیلم رو باید به رسانه‌ها پیدا کنه، بگردیم پیداش بکنید. یعنی وقاحت اینها تا این حده که حاضر نیستن بیان معذرت خواهی بکنن. اون هیئت بررسی رفتار نمایندگان تو مجلس که مثلا محمود صادقی رو کشیدن این همه به سلابه برای انجام وظیفه قانونی، 63 تا حساب بانکی صادق لاریجانی، چقدر بردنش آوردنش، چقدر راجب اظهار نظراتی که کرده بود درباره هیته نمایندگی، چقدر بردن آوردن، بعد راجب این آدم سکوت میکنه. چرا؟ چون این آدم از باند خودشونه، میتونه اخراج بکنه اون نماینده رو از مجلس، میتونه اون نماینده رو به قوه قضاییه معرفی بکنه برای محاکمه. و اینها اینا وظایف قانونی اون هیئته. در مورد رفتار این آقا سکوت کرده، اما درباره رفتار مثلا یه آدمی مثل محمود صادقی که درباره هیته وظایف نمایندگیش، مثل سوال از 63 تا حساب بانکی غیر قانونی صادق لاریجانی که پولای مردم رو میریختون، پول رو هاپولی کردن بردن عمر استرالیا، یا مثلا راجع به سوالاتی درباره بولتن محرمانه‌ای که در اختیار زهرا لاریجانی قرار گرفته بود سوال کرده بود، چرا میفرستنش به هیئت بررسی رفتار نمایندگان؟ چون باندی و جناحی عمل نمی‌کنه و داره از داداش رئیس مجلس داره حساب میکشه، میگن آقا تو داری کار غیر باندی میکنی، بفهم و برو اونجا جواب بده، اینم باند خودمونه، برید کلیپو پیدا کنین برداریم بیارید.
حالا دیدم که یکی از نماینده ها به نام آقای عثمانی در صحنه علنی مجلس واکنش نشون میده به نحوه عکس العملی که نماینده های دیگه نشون دادن به این ماجرا و در واقع انتقاد میکنه. اینه با هم این فایل صوتیش رو گوش میکنی.
وقتی یک همکار خوب ما که اتفاقا زاهدانی هم هست بهش بی حرمتی میشه، ما چقدر قوی حساسیت نشون میدیم، جلسه غیر علنی میذاریم، وزیر رو استیضاح میکنیم، وزیر رو تهدید به استیضاح میکنیم، کل کشور رو درگیر این موضوع میکنیم که چی؟ که به یکی از نمایندگان زاهدانی ما بی احترامی شده. اما آقای دکتر مطهری ببینید، همزمان با اون 4 دانش آموز زاهدانی معصوم در آتش سوختند، ولی کدوم وزیر رو احضار کردیم؟ کدوم وزیر رو استیضاح کردیم؟ کجا این مسئله رو انعکاس دادیم؟ ما اگر نماینده مردمیم چرا نسبت به همکار خودمون اینقدر حساسیم، ولی نسبت به 4 هموطن ما که در آتش سوختند؟
رولا امروز توییتی دیدم از محمد مساعد که نوشته کارمندی که در برابر خاصی غیر منطقی نماینده حتاک ایستادگی کرد، محمد بهنیا نام دارد، کارمند گمرک و بازیکن نیمه حرفه‌ای فوتسال، مسئولان به خبرنگاران گفتند به مرخصی رفته، اما مطلع شدم تا غروب امروز به خاطر عدم رعایت اولویت‌ها و اتهام انتشار کلیپ تحت سوال و جواب بوده. فراموشش نکنی.
بله تحت بازجویی.
فکر میکنی اذیتش بکنن؟
بله من فکر کنم اذیتش کنم، برای کاری که وظیفش بوده انجام داده اذیتش میکنم.
دوستان هنوز 24 ساعت از پخش فیلم توهین‌های نماینده اصلاح طلب سراوان نگذشته بود که فیلم توهین‌های حسن نژاد نماینده اصولگرای جلفا به یک شهروند آذربایجانی منتشر شد. اما
شهر سکتوره شهر سکتوره گرانتیلی از اصاسی چیم سکره میلیسه گرانتیلی از اصاسی چیم سکره میلیسه آخ بقدامه احترام گرمده شورو تقرده
بوده. خلاصه این که اوباشگری و بیتمدنی در این نظام ربطی به اصلاح طلب یا اصولگرا و توی لیست امید بودن نداره، همشون سر و ته یک کرباسن.
احمد جنتی با وقاحت میاد میگه نماینده های مجلس حتی قانون اساسی رو بلد نیستن، یکی بوده که مثلا نمیدونم بررسی حقوقی رو فکر میکرده، نمیدونم ایرادات حقوقی همچین چیزی رو فکر میکرده، به حقوق سر ماهش ربط داره، یعنی بیسوادی نماینده. خب این دستپخت خودته، تو با نظارت استصوابی باعث شدی این بلا سر مردم بیاد. اگر انتخابات آزاد بود، اگر فعالان سیاسی آزادهی نمایندگان مجلس آزادهی مثل اکبر علمی توی خونه مجبور نبودن بشینن به خاطر نظارت استصوابی تو، که این افراد بی تربیت و این افراد بی سواد و اینها نمی اومدن توی مجلس، اینها آشیه که خودتون برای مردم پختیم و بعد میای از همون هم انتقاد میکنه. اینقدر آدم وقیح و پررویه
واقعا. حالا به قول احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران، نباید این نمایندگان رو بابت رفتارهایشان سرزنش کرد، مقصر سیستمی است که در اون آدمهای کوچک به مسئولیت‌های بزرگ میرسن و سرنوشت مردمی شایسته تر از خود رو به دست میگیرند. و رولا به قول یک کاربر دیگه، اوج فاجعه اونجاست که نماینده محترم سراوان گفتن استعفا میدن و برمیگردند دانشگاه. خدا به دانشجویان رحم.
قبیله‌ای که توش قبلا خدمت میکرده برمیگرده اونجا. الان من بعید میدونم دانشگاه مثلا همچین آدمی رو راش بدن اونجا، واقعا فاجعه است دیگه. اون دیگه اگه اینا جاشون توی طویله است، توی دانشگاه نیست.
اینجا بدون اتفاق تهران اینجا میدونید پشت چرا قرمز این موتوریه وایساده، بقیه موتوری ها میدونم. من نمیدونم تفاوت بین این موتوری و موتوری های دیگه کدوم، و هیچ کس هم نیست که جلوی اینا رو بگیر. خیلی جالبه برای من، البته همیشه برای من جالبه.
یک شنبه 25 آذر روابط عمومی نیروی زمینی سپاه خبر داد که سرتیب قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه سامن الائمه نیروی زمینی سپاه حین بررسی و تنظیف سلاح انفرادی خود از ناحیه سر دچار سانحه شد و درگذشت. به قول یکی از کاربران، سرداری که مثلا قرار روزی نیروهایش را در نبرد با دشمنان جمهوری اسلامی هدایت بکنه، اندازه سرباز شعور نداره که قبل تنظیف باید خشاب و سلاح رو تخلیه بکنه. جای بسی خنده داره، ولی خنده تلخ. اینکه همین بی سوادا درجه های کیلویی گرفتن، شدن مدیر و شروع به گند زدن به مملکت کردند. رولا، با توجه به اینکه چطور یک سردار سپاه میتونه چنین اشتباه مهلکی رو مرتکب بشه، اینجا حداقل دو گزینه شک برانگیز مطرح میشه. یکی حذف فیزیکی یا تسویه مخملی. چه اطلاعات دست اولی تو داری از این پرونده؟
من اطلاعاتی که دارم این دوتا گزینه رو رد میکنه، حذف فیزیکی و حذف مخملی. این دوتا گزینه رو رد میکنه. ببین، اصل قضیه این بود که سپاه دروغ گفت. عروج شهادتگونه و تنظیف سلاح، و چرا دروغ میگیم به مردم؟ میدوننم الان امروز صبحم به من خبر دادن که سپاه نشسته، سران اطلاعاتی کشور نشستن ببینن ما تو این برنامه راجع به این آقای منصوری چی میگیم. خب ما اطلاعاتمون رو میگیم، ما هیجان زده اطلاع رسانی نکردیم راجع به این موضوع، چون اطلاعاتمون در شرف تکمیل بود، اطلاعاتمون از حفاظت ها میاد، آدم داریم تو همه جای مختلف. بفه پیشم گفتم میل به جاسوسی در سپاه بسیار بیشتر از جاهای دیگه است. اینا اطلاعات میدن. ببین آقای، اینا اول اومدن یه خبر دروغ دادن به خاطر اینکه رابطه ببینن خبر از کجا سر در میاره. اون خبرم این بود که روز یک شنبه گفتن صبح امروز در دفتر کارش در حال تنظیف سلاح و اینا مثلا کشته شد، و اون خبر از یکی دو تا رسانه سر در آورد و رابطهای اونا رو گرفتن و تحت فشار گذاشتن، چون فهمیدن خبر دروغ، خبر مینگذاری شده دادن، ببینن از کجا سر در میاره. از اینجا سر در آورد و رابطه رو گرفت. خب به ما می خبر رسید ولی ما نزدیم که، یعنی اصلا ثبت کردیم. این آقا سرتیب تمام بوده شنبه 24 آذر ماه یعنی فردا صبحش خبر اعلام شد، شبش یعنی شنبه شب توی خونش هدف گلوله قرار میگیره. سلاحی که داشته قبل از این، سلاحی که الان باش هدف قرار گرفته، سلاح برونینگ بوده، اما سلاحی که دو هفته بوده تحویل گرفته بوده سلاح گلک بوده. گلک سلاح گلاک روش چیزی نصب میشه و خشابش قابلیت افزایش داره، هم به صورت تیربار عمل میکنه، به صورت رگبار مسلسل عمل میکنه، هم به صورت انفرادی عمل میکنه، یعنی به صورت تکتیل مثل کلت. این سلاح ها رو قاسم سلیمانی دو نوع سلاح وارد کرد توی ماهای اخیر، از هشت و شعبی عراق خریدن و دونهی فکر میکنم دونه 15 میلیون تومان 20 میلیون تومان این سلاح ها رو گرفتن و وارد کردن. دو نوع سلاح بود، گلاک و HS که معاونت اقدامات تامینی دو هفته قبل از اینکه این خودکشی بکنه این سلاح گلاک رو بهش داده بود. خب کسایی که راجب سلاح گلاک میدونن اینه که گلاک خشاب چیز چخماق نداره، یعنی قبلا رو کلتا یه دونه چخماق بود که عقبش اینو میکشتی عقب و میتونست، یعنی هم با گلنگدن بود هم با چخماق بود، جفتش یه کارو میکرد، اما اینا دیگه چخماق نداره و دست که میره رو ماشه مثل سلاح روورور عمل میکنه و یه نیم گلنگدن بعد بکشی و اینا که حالا چیزای خودش شده. اینو معاونت اقدامات تامینی سپاه داده بود بهش. اما اصل قضیه این که این طرف کشته شده اصلا برای چی بوده، اینجا خیلی مهمه. این طرف تو چند ماه اخیر بازداشت شده بوده، قدرت الله منصوری. بازداشتش برای چی بوده؟ برای اطلاعاتی بوده که دست اسرائیل رسیده بوده. اون 500 تن اسنادی که رسید 500 کیلو بود یا 500 تن بود؟ 500 کیلو بود مسکه.
500 کیلو بود داره.
آره 500 کیلو اسنادی که رسید دست اسرائیل، این سر اون قضیه بازداشت شده بود. یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که حفاظت معمولا متهمی که بازداشت میشه رو، حالا گرچه از سرداران سپاه باشه، یعنی جایگاه 17 به بالا، گرچه از سرداران سپاه هم اگر باشه سلاحشون رو میگیرن، یعنی اینا رو نمیذارن که سلاح هم بکنن، اما این طرف تحت نظر بوده، یعنی بهش گفتن تو تبرئه ای، ما باهات کاری نداریم، اما از پشت تحت نظر بوده که شک نکنه به این که مثلا هنوز تحت نظره، سلاحش رو بهش داده بودن و میخواستن رابطهاش رو توی سپاه پیدا بکنن. این اسنادی داشته که این اسناد رو نداده بوده به اسرائیل، توی بازجوییم به خاطر همین خلاص میشه، میگه اگر من این اطلاعاتی رو که شما میگین دادن به اسرائیل، چرا پس این اطلاعاتی رو که داشتم ندادم؟ اگه قرار بدم خب همه رو با هم میدادم دیگه. این اظهاراتش باعث میشه که به ظاهر تبرئه بشه و بیاد بیرون تحت نظر باشه. خب یه سری اخبار در اومد که مثلا این نفر سپاه بوده برای آموزش داعش. خب قرارگاه، خب این خبر دروغ بوده، به خاطر اینکه قرارگاه سامن نیرو زمینی سپاه تو شرق کشوره، اصلا داعش تو شرق کشور نفوذ نداره. داعش کل هیته‌بندی داعش دست نیرو قدس سپاهه و اصلا نیرو زمینی سپاه تو بحث داعش هیچ دخالتی نداره. این بابام جایگزین سردار شوشتری شده بود که قبلا تو سیستان بلوچستان زده بودن. این اسنادی که داشته اسناد ارتباط مخفیانه سپاه با القاعده بود و اینا رو داده به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها. از بین اون اسنادی که داشته، اسرائیل مثلا از 10 تا خبری که به آمریکا نشر داده، سرویس امنیتی اسرائیل داده به CIA، 6 تاش اطلاعاتی بوده که این داده بوده، 4 تاش اطلاعات مینگذاری بوده که اشتباه داده بوده که منبع شناسایی نشه. یعنی از 10 تا خبری که داده بوده 6 تاش درست بوده، 4 تاش اشتباه بوده. این 4 تا اشتباه حفاظت اطلاعات سپاه رو به شک انداخته بوده که شاید اون 4 تا اشتباهی که اسرائیل اخبار رو نشر داده به آمریکا، شاید اون 4 تا مثلا منبع دیگه‌ای بوده، شاید این بنده خدا واقعا نبوده، حالا این 6 تا اطلاعات رو این داشته، شاید کسی دیگه هم داشته. یعنی اینا همه باعث میشه که تقریبا به ظاهر این بابا تبرئه بشه. اما مثلا اطلاعاتی بوده که بن لادن اون موقع اومده توی ایران مداوا شده بوده، خب اسنادی داشته، فیلم‌هایی داشته، عکسایی داشته، یا قرارها و پلان‌های جلسات القاعده با مقامات سپاه که اینا رو داده بوده به اسرائیل، که آمریکایی‌ها اخیراً میگن ایران با القاعده مثلا با هم متحد استراتژیکن، روی همین اسناد و اطلاعات بوده. و خونش، حالا مثلا بذارید اینا رو بگم که
خب چی میگرفته در قبالش از اسرائیل؟
نمیدونم چی میگرفته، اون رو نمیدونم، اما مشخصا چیزی که باعث شده این بنده خدا لو بره اطلاعاتی بوده که فردی به نام حاج مقداد که ماسک از سران نیروی قدس البته مستعار احتمالاً داده بوده به این توی جلسه خصوصی، یعنی با همدیگه جلسه داشتن درباره حزب الله افغانستان و طلبه های هزاره افغانستان که اومده بودن گردان های فاطمیون رو توی سوریه تشکیل داده بودن و اینها قراره، اینها دارن الان توی پاکستان، ایران داره هدایتشون میکنه جمهوری اسلامی که برن تو پاکستان یارگیری بکنن، عضوگیری بکنن برای عملیات های انتحاری، اونجا آموزش ببینن تو پاکستان و بعد بیان اعلام موجودیت فاطمیون پاکستان رو بکنن. حالا فاطمیون افغانستان بوده، اونا هم هزاره بودن، فاطمیون پاکستان رو بیان اعلام موجودیت بکنن که فقط این آدم اطلاعات، یعنی دو نفر داشتن، یکی اون مسئول نیرو قدس بوده که حاج مقداد بوده، یکی این بابا بوده قدرت الله منصوری. از اینجا این اطلاعات وقتی نشت پیدا میکنه به اسرائیل، از اینجا میفهمن که این حاج مقداد اینو به منصوری گفته بوده و منصوری رو میگیرنش. اطلاعاتی که گفتن خونش توی فرامرز عباسی مشهد بوده، دو تا روایت من شنیدم، افرادی که بالای جنازش بودن یعنی توی سردخونه رفته بودن که خب خیلی ها رو نذاشتن برن تو سردخونه، میگن تیر مستقیم از پیشونیش زدن، از پشت در اومده و من این روایت رو صحیح نمیدونم، چون به یکی از افرادی که باهاش ارتباط داشته گفته که شنیده بوده، خیلی فشار زیادی روش بوده و شنیده بوده قرار سپاه حذف فیزیکیش کنه، حفاظت سپاه، و گفته بوده، به یکی گفته که اگه خودمو بکشم بهتر از اینه که برم تو بازجویی و تو حذف فیزیکی سپاه با بدترین شکل بخوان منو بکشن، اونجوری عذاب میکشم، خودمو بکشم خیلی راحت ترم. که بعد میگن اسلحه رو گذاشته بوده تو دهنش، از پشت در اومده. و افرادی که آگاهن به این پرونده میگن این فرد واقعا اطلاعات رو داده بوده به اسرائیل.
حالا در رابطه با حذف فیزیکی بعضیا یک تئوری هم مطرح کردن، حالا من اینجا در میون میذارم شاید تو هم نظر بدی، تو خب مخالف نظرشون چیز دیگه ای میگی در موردش، روایتت فرق میکنه، ولی اون تئوری که من شنیدم از بعضی ها میگن که آقای منصوری رو ممکنه به انتقام مرگ سکات استرنی، فرمانده ناوگان دریایی آمریکا در غرب آسیا که اخیراً اعلام شد در اقامتگاهش در بحرین خودکشی کرده، به قتل رسانده باشند. تا چه حد فکر میکنی این تئوری درست باشه؟
چه ربطی داره؟ واقعا گودت چه ربطی به شقایق داره اصلا؟
نه خب به این علت میگویند، میگویند
سرداران سپاه بوده تو جنگ و دفاع مقدس و اون چیزی درسته. که میگن و جای انقدر آدم مشهوری بوده، انقدر آدم مورد اعتمادی بوده که میذارنش جای نورعلی شوشتری، فرمانده غرق قدس سپاه توی شرق کشور، اصلا ربطی داره به اون و این و
خب نه یعنی اگر اولا گوش بده، اگر احیانا اون شخص، اون فرمانده آمریکایی کشته شده باشه، یک ماجرایی بوده مثلا توسط یک دستگاه اطلاعاتی کشور خارجی، اگر مثلا ایران پشتش بوده باشه، خب آمریکایی ها میان انتقام گیری میکنن یا میکنن؟
آمریکایی‌ها بیان قدرت الله منصوری رو بزنن، آمریکا تو ایران عملیات نداره اصلا. CIA تو ایران عملیات نداره.
خود آمریکا عملیات نداشته باشه، ولی خب مطمئناً
هیچ کشوری داره که برای سرویس غربی تو ایران عملیات نداره. تنها سرویس غربی که عملیات داره، یعنی اینا آدمای غیر مطلع ان، همینجوری میشینن چیزی میپرن. آدم خوبه قبل از حرف زدن بزنه اطلاعات داشته باشه. تنها سرویس غربی که تو ایران عملیات داره موساده، که اونم عملیات انفرادی داره، عملیات تک نفره داره، عملیات تیمی نداره تو ایران.
اتفاقا
موساد عملیات تیمی تو ایران نداره، تکی داره.
آقای نتانیاهو روح الله گفته بود که هر از گاه آدمامون رو میفرستیم برای اینکه سرکشی بکنن به این برنامه اتمی و موشکی ایران.
نتانیاهو شیطنت کرده به خاطر اینکه این حرفو زده که اولا ایران جلوی ورود بازرسای هسته‌ای رو به ایران بگیره، چون ایران خیلی حساسه، جلوی ورود بازرسا رو بگیره یا برای اینا مانع درست بکنه و اطلاعات سپاه اینا بیان اینا رو چک بکنن و چی بکنن، چون میدونی روزانه بازرس داره میاد که کنترل تاسیسات هسته‌ای و برجام و نمیدونم اینها رو ببینن که آیا ایران سازمان انرژی اتمی و اینها، و به نظرم یه شیطنتی کرده که جمهوری اسلامی رو بندازه تو این موزه که جلوی این بازرسا رو بگیره یا این بازرسا رو تایید صلاحیت نکنه برای ورود به ایران، یا مثلا روشون سوار بشه آزارشون بکنه اذیت بکنه شنود بکنن اینا که باعث رنجیدگی خاطر اینا بشه و اینا گزارش بدن به سازمان انرژی اتمی و پرونده اتمی ایران مجددا را بیفته که بهانه‌ای بشه برای حمله آمریکا به ایران.
اسم چیه؟
حسن.
ها؟
حسن.
ایران ایستا. 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 ایران ایستا.
همه نامزنی دیتا بزه
یک بشینیم
باشه. اون بعدا خونه گرم زده. باشه.
کمارش روش کنم. بشینیم. حالا فیلم میخوایی
چه؟ باشه. بشینیم. حالا آزی را دوستان، در پی انتشار این کلیپ در فضای مجازی که با موجی از انتقادات مردم از ناجا روبرو شد، پلیس ایران بیانیه صادر کرد مبنی بر اینکه بررسی‌ها در این رابطه آغاز و مشخص شد که این اتفاق در هیچ کدام از مقرهای ناجا روی نداده است. بنابراین شناسایی و دستگیری عاملان تهیه این فیلم در دستور کار پلیس است. رولا، کسی که از این جریان فیلم گرفته، در پایان ویدیو از مردی که به صورت مهاجران افغان سیلی میزنه میپرسه حالا فیلمش رو میخواهید چیکار؟ برداشت تو از این ماجرا چی؟ واقعیت یا صحنه سازی بوده؟
من اولا متاسفم بابت این اتفاقی که افتاده، خیلی اتفاق زشتی بوده و این نژاد پرستی بعضی از مردم کشورمون رو نشون میده که ما بعد از این چیزا فاصله بگیریم. برادران افغانی ما هم فارس زبانن، اینا هم فرهنگ ما هستن، هم دین ما هستن، هم مسلک و هم آیین ما هستن و این نوع برخوردا واقعا برخوردای وحشیانه ایه که بعضیا حالا نجات پرستی میگن توی ایرانیا خیلی بیشتر از جوامع دیگه است. مثلا تو همین فرانسه راسیستا خیلی مشهورن، یا مثلا توی امریکا یه سری ها هستن که واقعا نجات پرستن، اما توی ایرانیا، تو بعضی از ایرانیا خیلی شدت داره و بعد با این بعد مبارزه کنیم واقعا. این به نظرم این کلیپ و اینا، این 7-8 تا بندگان خدا رو گرفتن آوردن تو یه جایی، یه خونه، یه ساختمونی، و دو نفری، یکی هم سرباز، اون شروع کرده زدن و اینم فیلم گرفته و مشخصه که توی مقر انتظامی نیست. اما خب بعد نیرو انتظامی باید سریعا اقدام بکنه و باید از این 7-8 تا برادران افغانی که اصلا به کشور ما میان تردد میکنن و اینا، باید دلجویی بکنن و به نحو مختزی باید برخورد بکنن که دل اینا رو به دست بیارن.
بله. اما یکی از کاربران هم نوشته در اینستاگرام: من از همه همزبانان عهد افغانستان به خاطر توحش یک ناانسان ایرانی معذرت میخوام، شرمنده و سرفکنده ام.
بله.
خب حرف دیگری داری رولا جان؟
من بله، دو تا اتفاق دیگه افتاده. همین صبح معمولا قبل از همه میدونن که ما چه برنامه رو ضبط میکنیم، اونو یه دفعه تا من میخوام برنامه رو ضبط بکنم یه دفعه همه زنگ میزنن آقا این موضوع هم هست، این هم هست، این هم هست، این هم هست، بگو که من تا اونجا که بتونم میگم، یه سریار هم نمیگم. روز چهارشنبه، جلسه چهارشنبه 28 آذر، جلسه شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی بوده که نماینده وزارت اطلاعات با نماینده سازمان اطلاعات سپاه اونجا درگیر میشه سر همین قضایایی که ما توی این برنامه گفتیم. اونا میگن که وزارت اطلاعات داره اخبار رو میده به آمد نیوز و به روح لازم و فرهودی و فلان و اینا که این اخبار رو منتشر کنن. وزارت اطلاعات میگه بابا شما خودتون بیشترین جاسوس دارید تو خودتون، خب یعنی چی ما داریم میدیم؟ سر همین قضایی با هم درگیر شدن که در نهایت اون نماینده سازمان اطلاعات سپاه فکر میکنم باقریه از اونجا خارج میشه و صورت جلسه رو امضا نمیکنه و میاد بیرون. یه درگیری اینجوری رخ میده. یه نامه هم خیلی محرمانه، این مال جدیده، مثلا مال چند ساعت پیش، یه نامه خیلی محرمانه زدن که این نامه یه نسخه رسیده به ستادکل نیروهای مسلح که اطلاعات بسیار مهمی از صنایع هواپیماسازی اصفهان و صنایع هوایی قدس از کشور خارج شده. صنایع هواپیماسازی اصفهان و سوان، صنایع هواپیمای قدس، هر دو برای وزارت دفاع هست و این نامه رو وزارت دفاع زده به ستادکل. ستادکل هم حالا رو نوشت زده به جاهای دیگه که چیکار بکنید. این صنایع هواپیماسازی اصفهان تو شاهین شهر اصفهانه و صنایع هوایی قدس هم انتهای فرودگاه مهرآباد. اینا چند تا پروژه محرمانه داشتن توی شاهین شهر و اینها که از جمله این پروژه ها تولید انبوه هلیکوپتر و هواپیمایی بوده که از رو تکنولوژی غربی کپی میزنن، مثلا هلیکوپتر شاهد یا مثلا این چیزایی که داره تو اصفهان تولید میشه که چند تا شرکت خارجی به صورت محرمانه توی این پروژه ها داشتن فعالیت میکردن برای کپی زدن این تکنولوژی. لیست اسامی افراد و عکساشون که تو این پروژه‌های محرمانه بودن از کشور خارج شده و اطلاعاتی از طرح موشکسازی محرمانه المهدی که تو شیان داره انجام میشه، اطلاعات پرسنلی افراد و عکساشون خارج شده. خب یه نفر به این اطلاعات رو معمولا توی این هیتبندی های حفاظتی این نوع اطلاعات رو دست نفرات محدودی میذارن که اگر که خارج شد بتونن برن مستقیم سراغ اون نفرات محدود. خب هیتبندی امنیتی دسترسی به این اطلاعات هم یک نفر بوده که به این اطلاعات دسترسی داشته و غیب شده، گم شده. الان سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت ها، نمیدونم خود وزارت دفاع، ستادکل، سپاه، اینا همه دنبال اون یه نفرن که اون یه نفر رو بگیرن ببینن کجاست و وحشت کردن از اینکه این اطلاعات رسیده باشه دست اسرائیل، چون باز کلی طرح و اینا باز همه لو میره، سوخت میشه و فردا اسرائیل هم میاد اینا رو میگیره دستش، آقا این طرح نمیدونم موشک فلان و طرح هواپیما و هلیکوپتر رو، باز میشه یه رسوایی جدید واسه این سردارانی که میل به جاسوسی دارن برای قبل سرداران سپاه.
این میل به جاسوسی که میگی در ازای چیه؟ پول میگیرن یا اینکه بهشون مهاجرت میدن؟ اینا مثلا
یه سری ها رو پول میگیرن، یه سری ها رو میبرن توی اسرائیل، الان چند نفری رو بردن توی اسرائیل، یه سری ها رو هم پول میگیرن، اطلاعاتشون رو تخلیه میکنن و بهشون کار دیگه هم انجام نمیدن. برای یک سری ها مساعدت میکنن که مثلا بیاد تو فلان کشور و از اونجا بتونن براش ویزایی بگیرن بره کشورهای اروپایی، بره این و یه سری هم به عنوان منابع مثلا استفاده میکنن ازشون، یعنی میگن برگرد داخل توی همون جایی که هستی باش، ما برات از این طریق به این سیستم مثلا بهت پول میرسونیم. من مثلا نفر میشناختم که بهش چمدونی دلار میرسوندن تو داخل کشور، یکی از نفرات مال وزارت اطلاعات بود، بهش چمدونی دلار میرسوندن تو داخل کشور که البته گرفتنش، نقدی میدادن بهش. یه سری ها مثلا بیت کوین و نمیدونم ارزهای دیجیتالی و از اون طریق مثلا میدن که برن تو صرافی‌های داخل کشور اینا نقد بکنن. جایگاه های مختلف بهشون میدن بسته به رتبه بندی حفاظتی که طرف داره و حالا کاری که میتونه انجام بده.
Let's go. خانم.
نه
آقا
برش
کن
آقا
برش کن
آقا من دارم مشکل حل
نه
اونایی که باید برای جاشون هم
من دارم بچه فروشی حل نه
آقا کجا بشن آقا دستم بشکنه آقا مشکل آقا 25 سال بچه‌ها رو باید الان کتک کنم 25
رولا. این شخص شناسایی شده، اسمش هست محمد رضا آذرخش که در میدان ساحل کیش دست به این اقدام زد، شعار جاوید شاه رو روی ستون‌ها نوشت و بعدم اون شعاری که سر داد که کارگر زندانی آزاد باید گردد، و دیدیم که در برابر مقاومت مردم پلیس به هر صورت موفق شد این شخص رو با خودش برد حفظ امنیت. فکر میکنید چه بلایی سر محمد رضا آذرخش بیارن و چه کار میشه کرد که جلوی این بلا رو گرفت؟
کاری نمیشه کرد. مردم از همه جای کشور قیام کردن، جای کشور شلوغه. امروز صبح اصفهان، یزد، فرهنگیانش، معلمانش، اینا قیام کردن در فصل بودجه ریزیه و بودجه خودشون رو میخوان برای آموزش پرورش، و کاری هم نمیشه کرد. دولت هم نمیتونه توقعات رو برآورده کنه، نه دولت، حکومت نمیتونه. وقتی مردم شعار میدن نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت، یعنی نه آقای خامنه‌ای نه دولتش نه هیچ کس نمیتونه ملت رو راضی بکنه و این وضعیت ادامه داره تا این حلقه‌های اجتماعی باید به هم وصل بشن و یه دفعه با کلید واژه فتح تهران بیان که تهران رو فتح بکنن. چون هر جای کشور که شلوغ بشه، الان اهواز 30 روز شلوغ بود، 40 روز شلوغ بود و اینا رو برگردوندن سر کار. یه سری کارگرا رو بازداشت کردن، مواد اولیه کارخونه رو دادن، یه چند ماه هم حقوق ریختن براشون از اول تا حالا باز تظاهرات بعد. لرستان تظاهرات بشه، اهواز بشه، نمیدونم جاهای اصفهان بشه، یزد بشه، اینا هیچ کدوم کارساز نیست. اون چیزی کارسازه که همه راه بیافتن به سمت تهران و با کلید واژه فتح تهران، تهران رو فتح بکنن. اگه واقعا به فکر اصلاح حکومت هستن، یعنی اصلا این وضعیت عوض بشه، واقعا فقط باید تهران قیام بکنه.
صدا و سیما یکی از اون جاهایی باشه که اولین
صدا و سیما یه بحث گسترده‌ای داره که اون رو یادم بنداز تو یکی از این برنامه‌ها بگم. صدا و سیما فتحش به همین راحتی نیست. زمان انقلاب بود که شاه مثلا چیز کرده بود و اینها، و خب حفاظتش راحت بود، یعنی چیز زیادی نداشت، یعنی اهمیتش رو نمیدونستن. اما الان اون زیر همه انبار مهمات و کلی گاوصندوق و اینها که فقط یه در چیز داره که اونا، یعنی مختصاتش و اینا رو همه رو من میدونم. کسایی که میگن بریزین صدا و سیما رو فتح بکنین، من بعضی موقعا به سادگیشون غبطه میخورم، چون اطلاعات ندارن و همینجوری یه چیزی رو میگن که مردم رو به کشتن میدن. اون نرده ها همه بهش برق وصله، برقای فاز بالا وصله و اینا، شبا روشن میشه، یعنی کسی از اون بالا دستشو بزنه یا اصلا بخواد بپره این جاری میشه و
باید بزنه. از داخل بهشون کمک بشه.
باید اون مختصات صدا و سیما رو اگه لازم باشه من توی برنامه میگم که انبار مهماتش کجاست، در ورودیش کجاست، از کدوم در مردم باید وارد بشن که بتونن برن تو، و اونا رو من میگم که حالا توی برنامه یا انشالله جداگانه بهش بپردازیم.
اعتصاب سراسری اتوبوسداران خط واحد زنجان تاریخ 28/9/97 به دلیل کم بودن کرایه. خاطر اینکه هزینه ها و استهلاک ماشینشون بالاست اعتصاب کردن، مسئولین قبول نمی کنن، اینا هم بیچاره ها واستادن که ببینن بالاخره تکلیفشون چی میشه. بهشون گفتن که ما ماشیناتون رو نمی خواهیم، یه کلا ماشیناتون رو ببرش نمی خواهیم.
و دوستان، این هم پایان دفتری دیگر از آخر هفته بود، اما حکایت همچنان باقی است. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم می باشد. توییتر بنده بیژن BIJAN و اینستاگرام BIJANF خواهد بود. هفته آینده روح الله زم در مرخصی ویژه ایام کریسمس خواهد بود، اما بنده در خدمتتان هستم و برنامه آخر هفته طبق معمول پخش خواهد شد. رولا، خوش به سعادتت که میری مرخصی، به من که مرخصی ندادم.
من دیگه این هفته رو به اندازه هفته بعدم صحبت کردم دیگه، الان تقریبا تا چیزی که ضبط کردیم 1:43 است، منهای اون چیزایی که حالا قراره بیاد توش، یعنی بیش از 2 ساعت برنامه میشه. من تلافی هفته بعدم هم حلال کردم، یعنی آره در آوردم که بگم من کمکاری نکردم. اما خب یه مسافرت فورس ماژور دارم که برای ملاقات با چند تا از افراد بعد برم یه جاهایی، اونجاها بعد نمیتونم هی هر دفعه مثلا بخوام بشینم جلو دوربین رو ضبط بکنم و اینا، دغدغه است این برنامه هفتگی برای من. انشالله دیگه بعد از ژانویه در خدمتتون هستم.
حتما دوستان، یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلیه. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله عزم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.